اللهم صل على محمد وعلى محمد رحمه الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه امروز با عنوان شجره ملعونه جلسه بسیار مهمی است. شما میبینید که من واقعا همه جلسه میگم مهم، چون واقعا هر کدوم تو حوزه کاری خودش مهمه. متاسفانه یک جریانی در دنیا توسط وهابیت و صهیونیسم داره جا انداخته میشه با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه. عزیزان، ما بر مبنای مباحث وحدتی که داریم، ببینید چقدر جدی عرض میکنیم بحث رو، و باید بر اون قائل باشیم، مطلقا با برادران اهل سنتمون سر مباحث بیخود و اختلافات وارد جدل و مرا نخواهیم شد. این فرمان بزرگان دین ماست. اما این به این معنی نیستش که ما از اصولمون بگذاریم. آیا وحدت به این معنی که من بپذیرم که خدمت شما عرض بکنم مثلا فلان تاریخ به اتفاق نیفتاد؟ نه خیر. حاضرین بحث بکنیم، منتها بحث علمی و صحیح. اما در مورد یزید و معاویه کوتاه نخواهیم آمد. بحث یزید و معاویه بحث دیگه پا را از حد فراتر گذاشتن، پا را از گیریم بیرون گذاشتنه. در خباست این دو احد الناس شک نداره. تمام دنیا اینجا که بس شیعه و سنی نیست، بس اسلامی که در خطره. یه قبل این دوتا رو من نشون بده شما کجاست؟ یه نفر پیدا بکنی از اینا خوب بگی بغیر از وهابی ها. متاسفانه من چند وقت پیش در یکی از دانشگاه های کشور فرنامه داشتم، یکی از این دانشجویان اهل سنت ما اومد داشتیم با هم صحبت میکنم، یهویی میونه کلامش دیدم گفت امیر معاویه. بعد گفتم شما چی فرمودین؟ گفت امیر معاویه. گفتم اینو از کجا میگی؟ گفت هیچ، اخیرا یه کتاب برای من فرستادن، پستی اومده در خونم. ما این خونه اون تاکید شده که شما به معاویه کلمه امیرالمومنین و امیر رو حتما بگید، یا رضی الله عنه حتما بگید که خدا از او راضی باد مثلا لعنت الله علیه. خب این بحث خطرناکه. این گذشت بنده یک سخنرانی داشتم در استان اهل بیت. استان اهل بیت که اصلا تشیع آغاز شده کارش، همه چیز چون مثل استان اردبیل. شما از خدمت شما عرض بکنم فرودگاه که بخواید وارد شهر بشید تابلو زده به شهر محبان حضرت ابوالفضل عباس خوش آمد. یعنی اینجوریه استان. جز معدود شهرهای ماست که سال روز رحلت حضرت زینب بازار تعطیل میشه. یعنی اینجوری نگاهشون به این بحث. اما خدمت شما عرض بکنم این همزمان میشه با چی؟ با ساخت سریال حسن حسین معاویه. اینا رو که کنار هم دیگه میچینه یک ذهن خدمت شما عرض بکنم کاوشگر به این نتیجه مثل فتنه‌ای در کار. ببینید عزیزان، تثبیت معاویه یعنی از دست دادن سنگر اول تشیع. اینو جدی میگم، خطری بسیار بزرگی. من خیلی از دوستان رو هم دیدم از عزیزان که سخنرانی میکنم، گفتم ماه محرم حتما یک شب رو اختصاص بدید از منابع اهل سنت، برادران اهل سنت هم که بگیم ما اینا حسابشون جداست، ما اصلا اینا رو آدم حساب نمی کنیم، حسابشون از اهل سنت جداست و نباید این دو خدای نکره معاویه رو بتونن و یزید رو به اهل سنت پیوند بزنن. خیلی خطر بزرگی است. فلذا برنامه شدیم که این جلسه رو با عنوان شجره ملعونه ترتیب بدیم تا علاوه بر بحث این شجره ملعونه نکاتی جالب و در خور توجه از تاریخ رو واکاوی قرار بدیم و یک نکاتی رو هم انشاءالله به لطف خدا احتمال داره که قریب به اتفاقاتون برای اولین بار تو بشنوید، یا تحلیلی که کنار هم دیگه قرار بده این اطلاعات قدیمی رو. فلذا بحثم مثل جلسه قبلی یک تاریخچه داره، خوب دقت بکنید و انتها بحث نتیجه گیری است که اهمیت اون رو دوچندان می‌کنه. ببین عزیزان، بحث ما در قرآن داریم، در سوره اسراء با عنوان شجره ملعونه. خداوند آیه‌ای رو ذکر می‌کنه و یکی از نکات و معماهای قرآنه. میگه پیامبر تو خوابی دیدی و تو اون خواب ما آینده‌ای رو بهت نشون دادیم. پیامبر میگن بعد از اون خواب احد الناس پیامبر دیگه خندان ندید. یعنی خوابی بود که بسیار تکان دهنده بود، رؤیای عجیب دیدن. قرآن به یه شجره ملعونه در ادامه آیه اشاره میکنه، میگه این شجره ملعونه باعث آزمون امت توه و ما با اینکه اینا رو میترسونیم خودسری اینا و طغیان اینا به جایی رسیده که ترساندن اینا، انذاری که ما داریم به اینا میدیم پرروترشون میکنه. این بحث رو میذارم در مورد این آیه مفصلا صحبت خواهم کرد. ما در مورد معاویه و بنی امیه بحث تاریخی داریم، در مورد اون یه خورده صحبت بکنیم بعد وارد اون بحث رو میشیم و انتظار دارم عزیزان دقت کافی داشته باشن، چون مباحث تاریخی یه خوردهش این ور اون ور بشه یا جا بیفته مشکل وجود میده. ابو سفیان صخر بن حرب بن امیه از رؤسای قریش در دوران جاهلیت، پدر معاویه است، معاویه که بنیانگذار خلافت امویه. سال 32 هجری قمری، 32 پس از هجرت، در سن 88 سالگی میمیره. خدمت شما عرض بکنم که خلیفه سوم عثمان بن عفان بر اون نماز میخونه بر پیکرش. این یک نگاه جزئی از تاریخ تولدش رو دارم، اما در مورد اینکه چه ها کرد و آرام آرام با بحث رو بازبند کرد. معاویه که کنیه او ابو عبدالرحمنه 15 سال قبل از هجرت در مکه متولد میشه. 15 قبل از هجرت، نه به اسد. در همون خردسالی که داشته جزء کودکانی بود که به سمت پیامبر سنگ پرتاب میکردن. اینا تکه های گل رو بر میداشتن، گل رو توی گل خار تعبیه میکردن. بعد خدمت شما عرض میکنم این رو پرتاب میکردن سمت پیامبر. خب یک لباس مثلا عربی رد میشد، این پارچه به تن پیامبر میشد، بعضن خارا گیر میکرد این گلولایی که درست میکرد. جالب، پیامبر اینا رو دونه دونه بر میداشت، در دامان میگذاشت، میبرد دوباره به این بچه ها میگفت نرید از نو درست بکنید، دستتون خار میره، همینا رو دوباره به من بزنید. چون از همان کودکی در خانواده بود، خب مادرش هند جکرخار، پدرش ابو سفیان که سردسته سه تا جنگ بزرگ علیه پیغمبر بوده، در این شکی داری؟ احد الناسی نیست که بگه نبوده. شیعه و سنی اصلا نداره، اصلا کل تاریخ بشریت میگه. در اینکه نسب این پدر ابو سفیان چیه، نسب این مادر هنده چیه، این باز جریانات مفصلی داره که من بارها در جریانات مثلا پژوهش‌ها که حالا سالهای گذشته داشتم و یا اخیرا داشتم، من واقعا مات میموندم که اینها انسانن. جدی میگم، حالا عرض میکنم شما خواهید دید. معاویه 5 سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. من میگم 3 سال قبل از بعثت، ولی خودی معلومه داره. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره اینکه پدر او کیست اختلاف شد. معاویه رو به 4 نفر نسبت میدن. یکیش خود اینایی که داریم میگیم، حالا دونه دونه فتوح البلدان نوشته بابا، من ننوشتم که. از تاریخ اهل سنت دونه دونه برای شما عزیزان عرض کردم. حالا در مورد اون که چه کسانی بودن اون 4 نفر میرسیم. اجازه بدید این یک مانیفست کلیست، اینا دون شاخه شاخه باز خواهد شد. پس از رحلت رسول خدا به خدمت خلیفه دوم در اومد. در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید. ابو سفیان یه پسری هم داشت به اسم یزید، یزید ابن ابی سفیان. شامات به دست مسلمانان افتاد در زمان یزید بن ابی سفیان بود. معاویه با داداشش رفت، اسم داداشش رو پسرش گذاشت. در مورد این نام یزید صحبت ها دارم. عجیب این اسم که در تاریخی خاص شروع میشه به گذاشته شدن، قبلش نیست، خیلی کمه. شما تبارنامه ها رو بررسی بکنید یزید خیلی کم میبینید. به یک باره از یه تایمی به بعد یزید شروع میشه به زیاد شدن. مثلا انگار این نام رو میدونستن. این اتفاقی در مورد حضرت رسول افتاد. سالی که پیامبر به دنیا آمد، نام مبارک ایشون رو بر خیلی از کودکان گذاشتن، چون در پیشگویی هاشون اومده بود که اون کسی که میاد این نام رو داره. برای اینکه اون مسائل شامل حال اینها بشه چیکار کردن؟ میگفتن شاید اون پیغمبر بچه ما باشه، اسم پسرمون بذاریم فلان. در مورد پیشگویی هم صحبت میکنه. خب پیشگویی چیه؟ یکی نوستراداموس میشه، یکی فلان، و بحث خاص خودش. در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید، یعنی سال 18 قمری میشه. ابو سفیان بعد از این به نزد خلیفه دوم آمد و از این توجه عمر معاویه اظهار امتنان کرد و گفت ای امیرالمومنین، از این خدمت که در عالم خیش به پسرم کردی تو را سپاسگزارم. فتوح البلدان صفحه 114 این مورد را اشاره کرد در زمان خلیفه دوم این و برادرش. پس عزیزان، مردم شام کلن اسلام را از طریق کی شناختن؟ بنی امیه. اسلام مردم شام امویست. اونا اصلا علی نشنیدن کیه، پیغمبر هم حتی ندیدن. اگر شما میبینید که زمانی که حضرت علی ضربت میخوره و به شهادت میرسه، مردم شام میگفتن چه شد؟ میگفتن علی در محراب ضربت خورد و کشته شد. مردم تعجب میکردن، ای مگه علی نماز میخونده؟ نباید تعجب کرد از این. ما یه سریال 140 قسمتی رو میایم نگاه میکنیم، فرض کنید طرف قسمت آخرش رو، یکی مورد آخرش رو نگاه کنه، یکی هم قسمت اولش رو دیده باشه، میگه ای اینا چجوری اینجوری شد؟ چرا اینطوری شد؟ برای اینکه خودش رو در جریان زمانی و مکانی قرار نداده. 140 قسمت رو تو باید نگاه کنی ببین چطور این شخصیت و کاراکتر دچار تغییر شد در طول زمان. مردم شام حق داشتن. مردم شام اصلا اسلامش معاویه نیست. معاویه که کار رسانه‌ای بلده، کار عملیات استاد عملیات روانی معاویه. معاویه که بره‌هایی رو میداد به بچه‌ها، اینا رو میگرفتن. 5 ماه بعد که یه خورده بزرگ میشه این بچه من اخت میشد، میان ازش میگرفتن، میگفتن معاویه داد علی گرفت. اینطور اینا کسایی هم که شمشیر میکشن در مقابل امام حسین. این اصلا طراحیش این شکل این بچه. برخی هم که خود مردم کوفه بودن که دیده بودن جریان رو، چی؟ اونم بحث خاص خودشو داره. مال حرام با اینا چه کرد؟ متقلعتون کن من مال حرام، شکماتون هم مال حرام پر شده. آقا مال حرام چی کار میکنه؟ بیا من نشون بده، خونم بریز تو لوله آزمایش، اسیدو باز بریز ببینم چی میشه، خونم چیزیش عوض میشه. این چه اثری است که میگذاره که آدم یه حرف حق رو نمیشنه؟ پس از رسیدن عثمان به خلافت، خوب رعایتش داشت. عثمان از بنی امیه است. حالا تورمش رو میارم روی عکس، کار شده خیلی کار قشنگ و جالبی هم هست. بدن شما بزرگوارا نشون میدن. ابو سفیان رفت پیش امویان گفت اینک که پس از آن فرد از بنی ادی و آن دیگری از بنی تیم، یعنی ابوبکر عمر، بنی تیم ابوبکر، بنی ادی عمر، خلیفه اول و دوم، خلافت به دست شما افتاده است، مانند گوی با آن بازی کنید. دیگه از دست ندید، دست رشتش کنید. اینا از بین خودتون مطلقا نبادی بیروه. ما برنامه داشتیم، داریم سوگند به خدا، نه بهشتی ولا جنت ولا نار، نه بهشتی وجود دارد نه آتشی، نه بهشتی وجود دارد نه دوزخی. همه این حرف مفت بوده، یعنی ذات خودش ابو سفیان رو میکنه. اسلام آورد دیگه. اینا طلبا بودن، اینا که آزاد شدگان بودن. پیامبر که مکه رو فتح کرد به اینا رسید، گفت آزاد شده اید، آزاد شده اید خدمت شما. یعنی ببین یه موقعی هستش که من یه نفر رو میبخشمش، یه موقعی هست حق دارم میبخشمش، یعنی میتونم بکشمش. خیلی بزرگواری میخواد. تمام پدر سوختگی هایی که کرده بودن رو پیامبر با شفاعت عباس عموش بخشید، گفت برید انتم طلقا. اینه که حضرت زینب وقتی میرسه به یزید و اون بی ادبی بی شرمانه یک مرد شامی به دختر امام حسین میشه و میگه این رو به کنیزی من میخوام، حضرت زینب برمیگرده میگه یبنت طلقا، ای پسر آزاد شدگان. یک دشنام حساب شده تاریخی است که اصلا خودشو جمع میکنه یزید. اون فرد شامی رو مورد خطاب قرار میده که سکوت کن، اینا خاندان نیستن، همچین فکری به خود از ذهن تو بگذره و خود خطور کن. ابو سفیان در روزگار خلافت عثمان چون این دعا میکرد: خدایا دوران جاهلیت را بازگردان، حکومت را حکومتی قاسبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی امیه قرار ده. او در آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حضرت حمزه شتاب، با پا به قبر حمزه میکوفت و چه میگفت؟ برای چیزی با ما جنگیدی که سرانجام به دست ما افتاد. یعنی چون خلافت میخواستید و قدرت میخواستید شما بنی هاشم، برای این با ما جنگیدی، دید افتاد دست ما، حالا هم اینو دست رشته میکنیم بیرون بده اینو نیستیم. پدر معاویه، خب یه معاویه تو نبی صوفیه، خیلی عزیز من بس در اونی زیاد. معاویه به چهار مرد نسبت داده میشه، به امارت ابن ولید، به مسافر ابن ابی عمرو، به ابو سفیان و شخص دیگر. این شخص دیگر خیلی جالبه که بزرگان اهل سنت اون ستا رو میگن، این فرد یهویی میذارن تو چی؟ و شخص دیگر. هر جا دیدید اینا تو تاریخشون نوشتن فلانی، ابن فلان، این مسائل هست، بدونید داره یه چیز رو کتمان میکنه، میخواد اسم نبره. و اون فرد در جای دیگه، در تواریخ دیگه و احادیث روایت دیگه که نه نقل کردن، فرد اسمش سباح یا سباح، که این یا غلام ابو سفیان بوده یا مغنی امارت ابن ولید بوده. اینا رو دونه دونه بتونه نشون بده کی ان روی تبارنامه، بتونه نشون بده کجا کی از کجا جدا شده. ابو سفیان مرد کوتاه قد بود که چشمش هم کور بود و بسیار زشت بود، برخلاف کاراکتری که در فیلم محمد رسول الله شما میبینید. این شکلی نبود ابو سفیان. ما متاسفانه افراد بدنش بد نشون میده، ممکن اینجوری نباشن، اما واقعا ابو سفیان چی در تاریخ اومده بیریخ بود. هند در آن منطقه معروف به زوات الاعلام، صاحب پرچم بودن اینا، بر در بالای پشت بومشون یه پرچمی میزده که یعنی خدمت شما اصلا یه کدی بوده به مردانی که اونجا رد میشه. یک نوع بیماری جنسی شدید اینا داشتن، اصلا افراد زیاد بودن، مثل حمامه جده معاویه، جده ابو سفیان، او هم همینطور بود، اصلا معروف بود به این. یا مثلا مرجانه، مادر ابن زیاد که بهش میگن وابن مرجانه، به اون میگفتن ذات البعول، صاحب شوهرها. اینا ما نمیگیم بابا، تاریخ بخونیم. اینا کسایی هم که روز عاشورا جلو حسین ابن علی میستن. عزیزم مگه میشه یک نفر خدمت شما عرض میکنم کار به جایی برسه که سال 60 هجری 40-50 سال از پیامبر نگذشته، سر پسر پیامبر رو ببرن و از نیزه بکنن تو شهر رو بچنخونن خاندان پیامبر رو؟ خب اگه شدنیست ما ببینم چه سابقه اینا داشتن، من ببینم چه بر سر اینها اومد. ما در این جلسه سابقه اینا و رفتار اینا رو حتی قبل و بعدش بررسی میکنیم کاملا. خدمت رو از کنم بذارید با خودتون. زمخشری همین مطلب رو میاره. زمخشری از بزرگان اهل سنته، میگه معاویه فرزند چهار پدر بزرگوار بود، این بزرگوارش منو کشته بود. بنام آنها را به همان صورتی که در بالا گفته شد ذکر میکنن. ربیع الابرار جلد 3 صفحه 549، آقانی جلد 9 صفحه 49، عبدالفرید خدمت شما، عبدالفرید صفحه جلد 6 صفحه 86 و غیره همینجوری میگن. بیشتر مردم مکه مسافر را پدر معاویه میدانستن. زمانی که هند باردار میشه مسافر فرار میکنه، میره کجا؟ به هیره میره و خبردار میشه که بالاخره ابو سفیان رسما ازدواجشون اعلام شده. در همون جا هم میمیره. مردم تا سالها میگفتن به لحاظ چهره شناسی که اعراب تخصص خیلی زیاد هم توی مسئله داشتن، میگفتن این مو نمیزنه با مسافر. یعنی فردی که در پدر شک به این شدت یکی دوتا هم نهاره. و اینا کیان؟ آخه بحث اینجاست، امارت ابن ولید کیه؟ مسافر کیه؟ سباح کیه؟ اینا رو نمیشناسید. من تا روی تبارنامه‌شو بهتون نشون ندم مات میمونید از این کلمه که کلام الله مجید در مورد این خاندان آورد با عنوان شجره ملعونه. مات میمونی از این شگفتی و معجزه الهی. زمخشری میگوید ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بچه، و سباح که مزدو و اجیر ابو سفیان بود از طراوت جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد، عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خیش فراخواند. در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت. این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه عتبه فرزند دیگر ابو سفیان هم در حقیقت از سباح بوده است، داداش معاویه از او. و نیز گفتند هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خیش خوشنود نبود، از این رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود را به دنیا آورد. اعتبار معاویه را ندارد. حمامه یکی از جدات معاویه که در بازار و مجاز صاحب پرچم بود و مشهور بود، یکی دیگه از جدهای اینا. یعنی این بحث میخوام، نمیخوام با نگاه خدمت شما عرض کنم زاویه گرفته و شابلوندار به اینا نگاه بکنید، نگاهتون رو تصحیح بکنید به عنوان یک انسان آزاده میشه این مباحث رو که تاریخ آمده رو بررسی بکنه. کیه؟ حالا آقا پدر طرف یه مشکلی داشته، مادرش مشکل داشته، میتونه فردم فلان به همان بررسی کنه ببینه خودش کی هست. خود هند معروف بود به کسی که از برده‌های سیاه خوششان میاد. سیاهان رو کلمه سودان براشون استفاده میکنه، از سودان شده سودان. همین کشور سودان از این جهت گفته میشه کلمه اسود و سیاهی درش هست، چون برده ها رو از اونجا می آوردن. علاوه به برقراری ارتباط نامشروع و برده های سیاه پوست داشتیم. اینو تو تاریخ آمده. کلبی نسابه و ابن روزبهان که از سقاط نزد علمای اهل سنت هستن نقل کردن که معاویه فرزند چهار نفر بوده: اماره، مسافر، ابو سفیان و مردی که اسم او را نمیبرن. راغب اصفهانی در معاذره و ابن عبدالحدید از ربیع الابرار زمخشری نقل میکنند که معاویه را به چهار نفر نسبت میدادن: مسافر ابن ابی عمرو، اماره ابن ولید ابن مغیره. همین ولید ابن مغیره اسمش آشناست، این اماره پسر اونه. ولید ابن مغیره همون کسی که سوره مدثر در وصف این آدم بود، آیه 820 خوردهش اومد، همون لباحت للبشر علیه ما تسع عشر که گفتیم به ولید ابن مغیره برمیگرده اینجا بود. کسی که رسماً قرآن به این فحش میده، کم تر کسی رو قرآن فحش داده، ابو لهب و زن ابو لهب رو رسماً فحش میده. اما این کیه؟ من اینو توی همون تبارنامش عرض نمی‌کنم. مادر معاویه هند با سواک جوان خوشرو و کارگر ابو سفیان بود، الفتی تمام داشت، اما به ظاهر او را معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب گویند. چرا؟ چون زمانی که به دنیا اومد دیگه تو خونه کی بود؟ ابو سفیان بود. نمی‌رسن به کی نسبت بدن؟ میگن تو خونه هر کسی که به دنیا بیاد به اون مرد نسبت میده. متأسفانه در اعراب جاهلی رسومات عجیب غریب و مزخرفی وجود داشت که این امر رو تسهیل می‌کرد. یکی بحث استلحاق بود، ملحق کردن. یوی یک فردی رو می‌آورد به خودشون ملحق می‌کرد، گفت تو دیگه خانواده ما. و این مباحث نامشروعی در پس پرده بوده که این کار انجام میدادن. یکی دیگه بحث فرزند خواندگی بود. یه نفر میبودن از یه جا دیگه مثلا فرزند خونده من، هیچ فرقی با بقیه بچه‌اش نداشت که اسلام شدیداً اینا انداخت کنار. بعد جالبه زن خودشون رو به ارث میذاشتن برای اینا، همسران خودشون. امیه، حالا میرسیم اونجا کامل توضیح دادم، کسیه که در زمان حیاتش زن خودش رو گذاشت به ارث پسرش زکوان. زکوان کیه؟ همین ابو عمرو، همین فردی که شما دارید میبینید، اسمش رو میبینید، امارت ابن ولید ابن مغیرت ابن ابی معیت ابن ابو عمرو. یعنی از این طرف هم یه مشکل جدید باز پیش میاد. شرح نهج‌البلاغه جلد یک صفحه 111 به نقل القدیر خودمون جلد 10 صفحه 170 اشاره کرد. محمد بن عقیل مؤلف کتاب النصائح الکافیه می نویسد که حسان بن ثابت یا حسان بن ثابت هند و شوهرش را در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حج میکرد و آن حضرت و اصحابش به اشعار او گوش میدادند. حسان این سخنان زشت خود را خطاب به هند مادر معاویه می گفت و به اون نسبت زنا می داد و حضرت رسول هم او را هرگز منع نمی کرد. یعنی هیچی نگفت پیامبر. این کد دیگه که چرا برخورد خب پیامبر یعنی باعث که لوتم به مکارم الاخلاق من مبعوث شدم برای مکارم اخلاقی، چرا اینجا هیچی نمیگه؟ چه نکته ای رو در آینده داره میبینه پیامبر که میگه این باید مد نظر باشه؟ اینا کسایی که تو بنی امیه در ماجرای خدمت شما اصلا در جنگ با پیامبر نقش داشتن. سعید ابن عاص ابن امیه، عقبت یا عقب ابن ابی معیط ابن زکوان ابن امیه، یعنی همون زکوانی که میگفتم، حکم ابن عاص، حکم در مکه و مدینه پیامبر رو می‌آزرد. سرانجام پیامبر او و فرزندش مروان رو از مدینه بیرون کرد. مروان ابن حکم. یعنی دونه دونه این نسل رو دارید رو شجره داره تو ذهن تو شکل می‌گیرین اینا کیان. عتبه ابن ربیعه ابن عبد شمس ابن امیه، پدربزرگ مادری معاویه، پدربزرگ مادریش نه پدریش. شیبت ابن ربیعه عموی مادر معاویه، ولی دایی معاویه، عتبه، شیبه و ولی در جنگ با به دست امیرالمومنین علی علیه السلام و حمزه کشته شدند. اونجا که یزید شیخون کاش شیوخ ما در بدر بیدار بودند و ناله و زجه مردم مدینه را از قرار گرفتن نیزه می شنیدند. این اشاره به این ماجرا داره. وقتی داره چوب میزنه به لبان مبارک امام حسین، این شعر رو میخونه دیگه، لیت اشیاخی به بدر شهدو وقع الخزرج من جزع الخزرج من وقع الاصل اصل و الف سین لام نیزه. یکاش بودن میدیدن این که امیرالمومنین اینا چینه داشتن در جنگ بدر از اینها کشت، در حالت که کافر بودن آدم هم به پیغمبر بجنگه و بکشن، اینا نگه داشتن. اسلام چیه با؟ اسلام چی بیشنده؟ این برنامه داشت مثل اون روز. برای چی خدمت شما عرض بکنم که هند میگه که باید همسر رو به یک غلام به اسم وحشی پول میده، نیزه پرتاب، نیزه مهارت زیاد در پرتاب نیزه داشته، میگه اون رو بزنم باید جگر اون رو بخورم چون برادرم رو کشته، چون هم کیم رو کشته فلان ها. میاد به دندان میگیره نمیتونه بخوره، سوراخ میکنه کبد حضرت، جگر حضرت حمزه رو تا مدت ها به گردن میداختیم. آدم توی چه محیط تربیت شده بود؟ خب از همچین ننه بابایی همچین بچه انتظار میده نبه چی بشه؟ بچه میگن بادومه، نبه مغز بادوم. این چی هستش بادا؟ حیف بادوم. معاویه ابن مغیره ابن عبدالعاص ابن امیه پدر بزرگ مادری عبدالملک ابن مروان، معاویه ابن مغیره حضرت حمزه را پس از شهادت مسله کرد تو جنگ احد و خود نیز به دست امیرالمومنین و عمار کشته شد. اینا کینه ها اینا نگه داشتن. یه زمان کسی بگه اصلا هیچ بویی از انسانیت به بشریت نبرده بودن. ام جمیل اورا خواهر ابو سفیان، ایشون کی تشریف داره؟ همسر ابولهب. یعنی از اون طرف ابولهب عموی پیغمبر رو میبینی که جزء نخاله هاست، میبینی زنش که میشروندتش کیه؟ باز از این بره. و امراته حمالت الحطب، این کسی بود که چهار صبح بلند میشد میره و تو بیابون خار جمع میکرد، صبح که پیامبر داره میره توی مکه این خارا رو بنوزه جلو پای پیامبر. برنامه داشت این آدم. به بچه هاش اون ماجرای سنگایی که میداد که اینا بگیر پرتاب بکنید بزنید به بچه های کوچیک کد میداد، خط میداد. و خیلی قرآن قشنگ زیبا گفته، گفته آره برای آتیش خودت و شوهرت داری هیزم میبری. اینا جور جور داری ببینید چی میگه. فرد شاخصی از بنی امیه که تمام خصال و اعمال زشت امیه را دارا بود، خود امیه، امیه تو ذهنتون بمونه ها، امیه پسر عبد شمسه، این بمونه. میگه فقط خود معاویه بن ابی سفیان بود، میگه همش با هم کنترل جمع کرده بودن در وجود این شخص متجلی شده بود. و اول چیزی که از صفات معاویه به چشم میخورد این است که او از انسانیت و اسلام خبری نداشت و اعمال او این مطلب را ثابت نمود که او از اسلام دور بود. امام احمد ابن حنبل به نقل از برید آورده، امام احمد حنبل یکی از بزرگان ائمه، یکی از چهار فرقه اهل سنت حنبلی ها، بزرگشون این آواز. روزی با پدرم برید بر معاویه وارد شدیم، از ما احترام کرده و طعام آوردن و تناول کردیم، سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت از روزی که پیامبر اکرم آن را حرام کرده من به آن لب نزدم. یعنی قشنگ پیامبر اینو حرام کرده بوده، یارو مشروب میخونه، یه آدم شده خلیفه مسلمین، این آدم بالای منبر پیامبر رفته. حالا چه خواب دید حضرت رسول که در خواب دید خوک ها و بوزینگان از منبرش میرن بالا میان پایین؟ اون رویایی بود که حضرت رسول دید. رفت بالای منبر پیامبر، این آدم لعن امیرالمومنین میکنه، جان پیامبر رو توهین قرار میده. عذر میخوام، این بالای منبر پیامبر کسافتکاری کرده، هست در تاریخ اهل سنت، اومده من میارم به وقتش برسه، یعنی پاورپوینت کار شده. نه اینجوری کسایی بودن، این دردآور. وقتی من ببینم میشنم امیر معاویه، علی ابن جعفر که میبینم امام میگم ولیکن معاویه ما اکره هم یاد به الله، یعنی هیچ ناراحت نمیشم اگر خداوند معاویه را عذاب دهد. اینا خیلی حرف بوده این موقع اینا را زدن ها، خیلی میترسیدن. آقا سمرت ابن جنده را علم کرد، ابو هریره را علم کرد، امثال را پول بهشون میداد. فقط حدیث در خدمت شما عرض کنم در رد علی ابن ابی طالب و قبول ما بنویسه. تا تونستن حدیث نوشتن. خود اینا میگن که یک دونه از احادیثی که در اونها از معاویه تعریف شده یک دونش صحیح نیست. خود اهل سنت میگن ببین یکیشو کی گفته؟ ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت، محمد بن عبدالوهاب که وهابیت بنیانگذار، تحت تاثیر کتاب این بابا بود. طائفتون بعد اول معاویه فضائل و رب الحديث، طائفه‌ای برای معاویه فضائل قرار دادن و برای او و حدیث نقل کرده عن النبی، خب فی ذلک کلها کذب، همش دروغه. اون کدوم فضائل؟ عینی اگر بگویید در فضیلت معاویه احادیث زیادی نقل شده میگوییم آری، ولی از نظر سند هیچ کدام صحیح نیست. و این معنا را بزرگانی چون همچون اسحاق ابن راهویه یا راهویه و نسائی و دیگران نیز گفتن. همین نسائی صاحب سنن نساییه، از کتب مهم و معتبر اهل سنت. همین نسائی رو به خاطر که وارد شام شد بهش گفتن که یه حدیث در بزرگی معاویه نقل کن، این گفتش که هیچ حدیثی در بزرگی معاویه نشنیدم الا اینکه خداوند گفت، الا اینکه پیامبر اون رو نفرین کرد که خدا شکمت رو سیر نکنه و تا آخر عمرم شکمش سیر نشد. اینو که گفت اونقدر مردم شام این رو زدنش. من خوب برادران اهل سنت ما ببین مسائل دقت داشته باشن، اجازه ندید کلا سرتون بره، اجازه ندید با فقهتون با تاریختون بازی بشه. در کثیف بودن معاویه و یزید اهل سنت شک داره؟ مسیحی اومده کتاب نوشته نگاه میکنه بیرون میبینه بدبین ماجرا چیه که بی طرف داره نگاه میکنه. خود اهل سنت به بزرگان چی گفتن؟ نسائی رو انقدر زدن که مریض شد افتاد، بعد تا به مکه خودش بخواد برسه مرد تو را. یعنی همچین دیکتاتوری عجیبی این برقرار کرده، دیکتاتوری رسانه‌ای خدمت شما خانم و نظامی. بخاری که دیگه صحیح بخاری معروفه دیگه، از صحاح سته که بسیار بسیار مورد وثوق اهل سنت، اولین کتاب، یعنی بهتون میگم بعد از قرآن دومین کتابشون چیه اهل سنت، میگن صحیح بخاری. در عنوان بحث معاویه وقتی داره خلفا رو اسم میبره میگه فی مناقب علی، فی مناقب مثلا فلانی، هم که اسم میبره معاویه که میرسه میگه باب ذکر معاویه، چون مناقبی نداره، فقط اسم معاویه رو میاره. چون مناقب و فضائل به سند صحیح هیچ کدام نرسیده است، هیچ کدام سند نداره. شوکانی میگوید حتی یک حدیث صحیح در فضیلت معاویه نداره. عبیدالله ابن موسی، اینا لازم عزیزان این فیلم بعدا پخش میشه، ما باید با سند صحبت بکنیم، حوصله به خرج بدید عزیزان، تمام میشین مباحث مربوط به تاریخیش سریعتر. عبیدالله ابن موسی که شدیداً مورد وثوق و اعتماد احمد بن حنبل بود، اجازه نمیداد کسی هم نام معاویه باشد و در مجلس درس او حاضر شود. میگفت یکی اسم معاویه داشت میگفت میگفت کسی تو معاویه اسم گمشه بیرون تا من بتونم درس بدم. یه بدبخت معاویه، یکی دیگه یه معاویه دیگه، میگفت معاویه اینجا باشه نجسه و اگر کسی به این نام شرکت میکرد تا جلسه را ترک میکرد استاد درس را آغاز نمیکرد. سیر اعلام قبلا جلد 9 صفحه 559. نسایی که از دانشمندان بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب سنن نسایی هم که عرض کردم معاویه را به شدت مبغوض می‌داشت و هیچ فضیلتی برای او قائل نبود و در مقدمه سنن نسایی آمده است که وقتی در شام از او درباره فضایل معاویه پرسیدن گفت لا اعرف له الا لا اشبع الله بطنا، من هیچ خوبی در مورد اون نمی‌شناسم الا اینکه خدا شکمش رو سیر نکرد. یعنی من جز حدیث نبوی که معاویه را به این فرموده نفرین کرد چیزی از فضائل اون نمیدونم، خدا شکمش را سیر نکند، و لذا معاویه هرگز از هیچ غذایی سیر نشد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7. واقعا هم همین بود، معاویه انقدر میشه سر سفره سیر نمیشد، خسته میشد. خودش گفته میگه نمیدونم چی شدم، سیر نمیشم، خسته میشم. ابن عجب در شرح حال اسحاق ابن محمد سوسی میگوید این شخص همون جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغین را در فضیلت معاویه آورده و عبیدالله صفدی از اون نقل میکنه و فرد متهم به دروغ و جعلی که از آن دو نفر است. میگه همون آدمی که از این نقل کنه همون بابایی که اسمش آورده، هر دو تا اینو دروغ گفتن. حسن بصری میگوید معاویه از همان زمان عمر خود را برای خلافت آماده میکرد. خیلی جالبه، از زمان خلیفه دوم اینا آماده بودن برای خلافت، یعنی طرح، یعنی برنامه. خب تو کی هستی توی شام؟ حالا یه دم و دستگاه واسه خود به هم زدی، مگه میتونی جلوی کل اعراب بیستی؟ نه عزیزم، معاویه عضویست از یک شبکه. این میرسه جلسه آخر برنامه، اواخر جلسه کامل باز میکنم کدام شبکه، کدام شبکه که کار کرد، عزیزان چرا کعب الاحبار سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم، گوش کنید، سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم دقیقاً میومد بهش نگاه میکرد، میگفت من در پیشانی تو نور شهادت میبینم. میگفت از کجا چجوری؟ میگفت سه روز دیگه. فرداش میومد میگفت دو روز دیگه. همینجوری تایم و ددلاین مشخص کرده بود. و وقتی خلیفه دوم ضربه میخوره یه خورده این جریان مشکوکه. من عنایت داشته باشید، این سادگی از این مسئله نگذرید. مباحث خرافی که تو تاریخ آوردن، سعد بن عبادی کسی بود که بعد از جریان سقیفه که امیرالمومنین کنار گذاشتن، اینجوری کسی بود که رأی داد به خلیفه اول ابوبکر، بعد پشیمون شد این آدم، پشیمون شد و اشتباه کردن. دو روز بعد جنازه‌شو تو بیابون پیدا کردن، با شمشیر کشته بودنش، گفتن جن کشتتش، جن شمشیر برداشت رفت تو بیابون کشته. استفاده از جهل مردم، دقت کنید تو تاریخ اومده. سعد بن عباده متوجه اشتباه شد، نتونست به خودش بگه بابا من قدیر رو فراموش کنم، این بحث تا اومد حذف کی نو حذف کرد، کی اینقدر آماده بود برای رحلت پیامبر و شهادت پیامبر، کیا بودن آقا که به محض اینکه پیامبر خدمت شما عرض بکنم در آستانه در حال احتضار قرار میگیره و جان دادن قرار میگیره، برنامه داره، امیرالمومنین مشغول کفن و دفن میاد میبینه بعد تمام شدم کارا، کی رفت کار شد اونجا. اینا مباحثی باید بررسی تاریخی و عقلانی بشه. شهیری میگوید در جلسه درس عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه به میان آمد. عبدالرزاق فوراً موضع گرفته و گفت مجلس ما را با یاد نام فرزند ابی سفیان نجس و کثیف نکنید. اینا اهل سنت هستند، بزرگان اهل سنت هستند. و همین هم اساسا غیر این باشه مسئله به عنوان مسلمان قبول ندارن. چه شیعه چه سنی هر کسی یه همچین آدمی رو بخواد چیکار کنه اصلا به عنوان مسلمان قبول ندارن. علی ابن احمر از زبان عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم نقل میکنه که پیامبر خدا از راهی پس بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب میباشد. معاویه دهانه کش قائل رهبر، معاویه این خدمت شما عرض کنم مرکب و الاغی بوده، اسب بوده، چی بوده داشته میکشیده، برادرش احتمالا یزیدی که داداشش بوده یا فرد دیگری نمیدونم، احتمالا یزید باشه، سائق سوق دهنده، یعنی از پشت این مثلا الاغ هول میده. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لعن الله الراکب و القاعد و السائق، خدا لعنت کنه اونی که داره مرکب رو میکشه، اونی که هول میده، اونی که سوار مرکب. این خود اهل سنت لعنتش میکرد پیامبر، شجره ملعونه این لعنو داشته باشه، زیارت عاشورا رو داشته باش، اللعین ابن اللعین به معاویه که میرسه میگه این لعین پسر لعینه، لعنت شده پسر لعنت شده است، با صفت مشبهه فعیل بسیار لعنت شده. خب ببین از عبدالله بن عمر پرسیدیم تو خودت از پیامبر خدا شنیدی؟ گفت آری، اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم کور شود. ببین اینم منابعشی که من چند تاش فقط خدمت شما، انساب الاشراف و تاریخ الامم و الملوک و تاریخ طبری و اینا مال کیه؟ ابوالفدا از شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمی‌شود، معاویه، امرؤاس، مغیره و زیاد بن ابی. و شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد او گفت ثقه مورد اعتماد نیست، چون شافعی یه خورده گارد گرفت گفتن مورد اعتماد نیست. امام شافعی امامه کیه؟ یکی دیگه از فرقه اهل سنت شافعی ها، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، امام احمد حنبلی که ده امام شافعی. محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول در نامه به معاویه میگه تو ملعون پسر ملعونی، انت لعین ابن لعین. همینجوری محمد ابن ابی بکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شد، بعد از شهادت خدمت شما عرض بکنم مالک اشتر امیرالمومنین گذاشت والی مصر، توی اونجا شروع کرد سازمان دادن و سامان دادن نامه امیرالمومنین مالک اشتر و خدمت شما عرض بکنم محمد ابن ابی بکر، حتما توی نجم البلاغه حتما بخونید، خیلی عجیب غریب جالب بود، بسیار جالب. بعد نامه نشو معاویه گفت تو چه کی واستادی؟ تو میخوای خلافت از علی بگیری؟ من علی رو میشناسم. تا اینو گفت معاویه ببینید چی جوابشو میده. معاویه در پاسخ به اون میرسد فلما اختار الله لنبیه ما عنده و اتم له ما بعده و ازهر دعوته و افلج حجته و قبضه الله علیه. میگه اون پیغمبری که آمد این کارا رو کرد و هنگامی که خدا او رو به سمت خود برد فکان ابوک و فاروق اول من ابتدا و خالف علی الاظهر. یادت نره اولین کسی که خلافت رو از علی گره پدر تو ابوک و فاروق، منظور خلیفه دوم، عمر فاروق بهش میگفتن دیگه، درسته؟ لقبی که به خلیفه دوم میدن فاروق میگفتن. میگه فراموشم اولین کسی که خلیفه، ببین چقدر جالب در دعوایی که در گرفتی چیز جالبی دارن میگن. ابن عبد الحدید مثلا اینو میاره در طبقات ابن سعد بخش یکم از جلد 7 صفحه 55 با حسب لعن الله لعنت کنه و جایز گزینه کلمه فقال رسول الله فیه ما قبلا این ذکر شده. خیلی عجیبه. طبعاً روایت کرد که حسن بصری میگفت معاویه 4 خصلت داشت که اگر تنها یکی از آنها در اون می بود هلاک کننده بود. یه دونش بس بود این نفر. مسلط کردن سفیهان بر امت تا آنجا که امر خلافت را بدون مشورت با امت به دست گرفت. میگه آخه تو کی بودی؟ جان کجا اومدی؟ این همه صحابه بزرگ پیامبر، اولاد علی، این همه آدم بزرگ که از کجا اومدی و خلافت گرفتی؟ با آنکه افرادی از صحابه و صاحبان فضیلت وجود داشتن. دو، جانشین کردن فرزندش یزید که دائم الخمر و همیشه مست بود، لباس حریر میپوشید و تنبور مینواخت. خوش بود. یک کلام همین رو جمع بکنید، خوش بود. ادعای برادری با زیاد به واسطه زناکاری پدرش ابو سفیان، با آنکه رسول خدا فرمود فرزند از آن صاحب فراش شوهر است و زناکار باید سنگسار شود. زیاد ابن ابی رو آورد، اون بدبخت مادرش معلوم نبود، باباش معلوم نبود کی بود دیگه، مادرش اسمش سمیه بود. در بصره میگفتن بچه‌ها، اون موقع بصره از ایرانیا گرفته بودن، مردم هنوز زبانشون فارسی بود، میگفتن انگور و مویز سمیه روزپیزه، روزپیز همون روزپی فاحشه، مردم شعر میساختن واسه بنده خدا. زیاد برای اون مادرشون باباش معلوم کی بود بودن، زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. اینو معاویه میخواست بهش پست بده، گفت من میدونم بابات که بیا بیا خبر بده کیه. گفتش که والله من بابام شنیدم که میگفت پدر من بوده که ابو سفیان نقش داشته در این جریان. بعد دو تا سه تا شاهد آورد، از استلهام استفاده کرد، ملحق کرد به خودش. این کار خدا وکیلی، بیا رو منبر رسول الله بری بشینی حرامزاده ها و زنازاده ها اولاد نامشروع بیاره به خاطر مقاصد سیاسی کسافتکاری ها را بندازی. کشتر حجر و یارانش، حجر بن عدی از بزرگان، از صحابه عظیم و شأن بود که معاویه کشت، و یارانش کسی که کربلا سوریه رفتن هست قبر مطهرشون هست، یارانش رو گذاشتن، میگفتن حجر یا معاویه، میگفتن حجر، گردن میزدن همونجا سرشون رو بریدن. و جالب همین حسن بصری میگه وای بر معاویه از حجر و یارانش، یعنی چه کرد، چه کسی رو کشت. پیامبر مدام میفرمود ویل لبنی امیه، وای بر بنی امیه. معجم الصحابه ابن قانج خدمت شما اصلا جلده صفحه 284. عبدالله بن مطرف میگفت منفورترین مردم نزد رسول الله بنی امیه و بنی حنیف و بنی و سقیف بودن. و ببینید مستدرک حاکم نیشابوری، معجم الصحابه، مجموع زواید هیثمی، همه اینا از اهل سنت. کان لا یولد لأحد مولود الا آتی به النبی، هیچ کس به دنیا نه بچه برش به دنیا نمیده الا اینکه نور بشه پیامبر. میگفتن از اون اقامش مثلا بخون، مثلا شما ببینید بچه اسم بذار فدا له فادخل علیه مروان، مروان بچه‌ش گرفت برد اونجا، مروان رو بردن. ببخشید حضرت برگشت گفتش که هو الوزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون. خیلی پیغمبر پیامبر چی میبینه به مردم دوربرش چی داره کد میده؟ گفت این وزق، بچه وزق لعنت شده، پسر لعنت شده است، مروان پسر حکم. مروان و حکم کسایی که پیامبر دستور اخراجشون بده گفت اینا دیگه تو شهر نباشن، بندازشون بیرون. اینا بود اینقدر شرارت کردن، مروان میشه خلیفه کجای کارید؟ مروان میشه خلیفه مسلم، مروان جا پا میذاره جا علی ابن ابی طالب، جا رسول الله. خب این امت لیاقت امام داشتن همون بهتر که گرفت، لایق امام بودن اینا. ببینید این که ببینید در مورد این منابعی که من با خط آب اینجا خدمت رو نوشتم از خط سفید که خود ماجراست دو برابرشه. خدمت شما عرض بکنم هر باب در مورد دیگه الفتن اومده که مال ابن حماده و مستدرک حاکم نیشابوری، یه هر با تعداد بنی امیه به 40 تن رسد بندگان خدا را برده خود گردانند. میگه اینا نذید دور هم جمع بشن، جمع بشن فتنه میکنه. و مال خدا را حیف و میل کنن، حیف و میل کنن و کتاب خدا را به فساد و تباهی کشن. حکم ابن عاص ابن امیه، حکم ابن عاص ابن امیه هنگامی که اجازه خواست که به حضور پیامبر مشرف شد، پیامبر صدای او را شنید و او را شناخت، فرمود بگذارید داخل شود. نفرین خدا بر او و فرزندان او بود. اصلا تو تاریخ شما بگرید چند بار بوده پیغمبر که تو روح چش یارو نگاه کنه خوش بده؟ مگر در مورد اینا، همین بنی امیه، مگر آنان که مؤمن هستن. چقدر جالب. خب الان اسمش شد بنی امیه، یعنی همه پدر سوخته باشن؟ نه. مثلا در زمان امام باقر یکی از بنی امیه رفت میشه آقا امام باقر، حدیثشو میارم براتون آخر است. جالب اینه که عشق میریخ، میگه چنان گریه میکرد که صدای زجه زنانه میداد. امام بهش گفت چه گریه میکنی؟ گفت من از بنی امیه نسبم، خب میترسم که لعن شده در قرآن باشم. حضرت امام باقر فرمود تو از ما اهل بیتی، تو چرا اونی که اینجاش با ماست؟ السلام منا اهل بیت، ما زال از زبیر کان منا اهل بیت. زبیر چیزی نمونده بود که از ما اهل بیت بشه، حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شومش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد. امیرالمومنین، یعنی زبیر میدونی آخر امیرالمومنین در مورد اون چی گفت؟ گفت القاتل و مقتول کلاه ما فنار، کسی که زبیر رو کشته و خود زبیر هر دوشون پاتیش جهنم خواهند سوخت. کسی که قرار بود بشه منا اهل بیت رفت ته دوزخ. حساب کتاب دستمون باشه، میری تو اون بالا بالاها یهو میبینه خراب میکنی کارو. عاقبت به خیلی خوب چیزی بود. نفرین خدا بر او و بر فرزندان او باد، مگر آنانی که مؤمن هستن. و چه بسیار کمن مؤمنانشان، اینا الا قلیلان، خیلی کمن اینا. آنان اهل مکر و هیلن، به دنیا بها میدن و آخرت را ما میگذارن. از این رو دنیا نصیب آنان میگرد و در آخرت هیچ بهره ای ندارن. پس از من خاندانم به دست همین امت دچار قتل و غارت و پراکندگی میشوند. حضرت رسول میگه به راستی که بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم بیشترین بغض و کینه را نسبت به ما دارن. کتاب الفنن صفحه 131. پیامبر از این بیشتر کود بده، میگه بابا همین خاندان منو به خاک و خون میکشن اینا. معاویه کسی است که عزیزان دستور سب امیرالمومنین داد، روی منبر پیامبر گفت من نمیتونم کلام به زبون بیارم، لعن کرد ابو تراب رو، گفت برید همه جا پخش کنید به تمام حاکمش، بخشنامه دولتی کرد، گفت بخشنامه میکنم همه تو با لعن بکنید. اینا که اومده که لعن کرده، سنن ابن ماجه آخر نزده زیرش، میگه نه لعن نکرده، مگه میشه؟ هر دوتاشون از صحابه پیغمبر بودن، هر دوتاشون هم خوب بودن. یکی از مواردی که متاسفانه امروز در مباحث من میبینم تاریخ فقهی پیش میاد، این بس عدالت صحابه است که به جوک شبیه. عزیز من میگن همه صحابه خوب بودن، آقا به من و تو چه؟ میگن چی خوبه؟ زبیر و طلحه جلو علی بن ابی طالب جنگیدن کشته شدن، بالاخره یا علی خوبه یا طلحه و زبیر دیگه. میگن هر ستاشون خوبه. و شما دارید میخندید تو روز ما توی در دهه محرم. چقدر این بحث کودکان است، این توسط مفتی ها داره اعلام میشه. میگن معاویه میره بهش، میگه چرا؟ میگه صحابه است، دو خالون مومنینه، ام حبیبه خواهرش زن پیغمبر. این همسران پیغمبر رو من گفتم وقتش برسه صحبت خواهم کرد، هنوز سلام نمیدونم. ام حبیبه زن یک فرد دیگه از مسلمان ها بود، رفت حبشه زنه رو بدش کرد. کلی ابو سفیان، دختر ابو سفیان میشد که وقت خواهر معاویه باشه، کلی ابو سفیان عمل رو روان کرد این مسلمان ها زنشون رو بکنن. پیغمبر بنده خدا گفتش که ندید مال من. چی میگه؟ از همونجا عقلش کنه را دور. ماجرای ازدواج پیغمبر ماجراها داره، دونه دونه تک تک همسرانش بود بحث میشه. به معاویه میگن خالو المؤمنین، اما محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر داداش عایشه به اون نمیگن خالو المؤمنین. ببین چرا؟ چون تو دستگاه علی ابن ابی طالب بوده. جالبه، خیلی عجیبه، محمد ابن ابی بکر رو کی میکشه؟ معاویه. دستور میده میکشنش. وقتی جنازه‌شو میگن گرفتیم، میگه جنازه او را در شکم ماده خری بکنید و آن را در آتش بیافکنید. ماده اولاقی که تازه وضع هم کرده بود و شکمش باد داشت، هنوز پوستش کشیده شده بود، شکم دریدند، محمد ابن ابی بکر کردن تو شکم اولاق، انداختن تو آتش سوزوندن. خب اینم خالون المؤمنین، اونم خالون المؤمنین، دیگه چی؟ هر دو تا میرن بهش. معرکه است، خدا وکیل جاریه، معرکه است. با عقل و عقل عزیزان، با عقلانیت برو جلو به تاریخ نگاه بکن، نتیجه تو میگیری هیچی نمیخواد، کارم ندارم، نه بابا چیه انسانی هم هر چی میخوام باشن، مثلا چه میدونم از کره مریخ اومدید دینتون هم نمیدونم چی چه هست. حکم سب علی از نگاه پیامبر که به منزله حکم سب خدا و پیغمبر است. رسما رسول الله گفت هر کی علی رو فوش بده منو فوش داده و خدا رو فوش داده. اینا رو از اهل سنت ببینید، تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر، فهرست منتجب الدین ابن بابوی، فیض القدیر، شرح جامع الصغیر، المناوی جلد 6 صفحه 190، کنز العمال، المتقی الهندی جلد 11 صفحه 602، کنز العمال جلد 11 صفحه 573 رو شرح داده. تقی الدین مقریزی در النزاع و تخاصم بین، اصل کتاب اینه، النزاع و تخاصم بین بنی هاشمه و بنی امیه، در صفحه 28ش می نویسه، میگه ابو سفیان رهبر احزاب همان کسی که در جنگ احد با پیامبر به جنگ پرداخت و 70 نفر از بهترین یاران آن حضرت از مهاجر و انصار به ویژه شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب را کشت. وی در جنگ خندق با پیامبر خدا کارزار کرد و در آن جنگ برای پیامبر خدا چنین نوشت: به اسم که اللهم احلف باللات و العزا و الصاف و النائل و قبل لقد سرت الیک اريد و الى اخر تو بخ نداریم خدمت شما هستم، خدایا به نام تو به بت لات و عزا و صاف و نائله و هبل سوگند میخورم که به سوی تو آمدم تا ریشه شما را قطع کنم و اینک میبینم که به خندق چنگ زدی، به پیامبر داره میسه، اینک میبینم به خندق چنگ زدی، رفته خود قایم کردی، گویا دیدار من تو را آزرده و سخت ناراحت میکنه، بدان که امروز مانند روز احد از تو انتقام خواهم گرفت. پیامبر در جواب مینویسه نامت مغریزی داره میگه، من نمیگم، نامت به دستم رسید: تو را ای احمق و سفیه بنی غالب، غرور از سابق فرا گرفته و به زودی خداوند میان تو و خواستت پرده انداخته و پیروزی و عاقبت به خیری را برای ما رقم خواهد زد و ای سفیه بنی غالب، روزی را خواهی دید که من در آن روز بت لات و عزا و صاف و نائله و خبر را در هم میشکنم. پیامبر خبر دراز داده گفت میبینی حالا که به اینا قسم خوردی، به اسم اینا شروع کردی، میبینی که این آدم با این وضع الان ازشون بپرسیم یعنی ابو سفیان بهشتی؟ به خدا میگه ابو سفیان بهشتی نمات کن. علامه شاعر جاهلی، مال اصل جاهلیت، وقتی ابو سفیان ایمان آورد این شعر در وصفش گفت: ان ابو سفیان من قبله لم یک مثل الاسوه المسلمه لكنه نافق في دينه من خشيه القتل على مرغمه و الى اخر بحث نداریم. همان ابو سفیان در گذشته مانند گروه مسلمانان نبود ولی از ترس کشته شدن ذلتبار منافقانه، ببینید، لكنه نافق في دينه، دین را پذیرفت. این منافقو داشته باشید، مشرک بودنش هم که دیدی، لات و بل عزا، کافر بودن به پیامبر به روز جزا رو که دیدی چی گفت؟ گفت نه بهشتیه نه دوزخی، پس شد هم کافر هم مشرک هم منافق، این ستا رو داشته باشید کارش بود. وای به حال سخت، اسم چی بود ابو سفیان؟ سخت دیگه، عرض کردیم در همون اولین صفحه بود و پیروانش در وسط آتش جهنم در آنجا که آتش برافروخته شده است، اینا وسط جهنم خواهند سوخت. شعری از حکیم صنایعی، صنایعی شیعه بود یا سنی؟ میان سنی. آقا معاویه کسی که شما مولانا شیعه بود یا سنی؟ خب همینجا بحث، اگه شیعه بوده متکلم بودیم جای دیگه تو بحثم بدیم چه خبر، اگر اهل سنت بوده که اینش معاویه ماجرا رو آورده که میگه شیطون رفت معاویه رو نماز صبح بیدار کنه، قبل از نماز صبح یه ساعت مونده بود، میرفت نماز صبح، خلیفه مسلمی بود دیگه، پشت سر این اقتدا میکرد، رفت بود لقد معاویه رو بیدار کرد، بعد میگه گفت تو چی اسم شب اومدی بیدار کردی؟ گفت نماز بعد نگاه کرد مثلا پنجره نور رو هر کی خدمت شما تاریک هوا همی که مثلا وقت نماز نشده، تو کی هست؟ من شیطانم، معاویه چی بره؟ مولانا میگه گفت مرا چی الان خب تو اومدی با من چی کار داری؟ گفت پاشو برو یه ساعت الان مونده به نماز، از الان پاشو برو مسجد. گفت شیطان من برم مسجد جری میشه؟ گفت نه، تو اگه بری مسجد خودتو ظاهر و صلاح نشون میده، الان خیلی اومدن اونجا من خبر دارم، یعنی نماز شب خونه به دردم میخوری، پاشو الان نماز تو به دردم بخور، پاشو برو. معاویه میگید اهل سنت بوده این شعر رو گفته. حکیم صنایعی ببین چی میگه: داستان پسر هند جگرخوار مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید؟ پدر او لب دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان میگه لب دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بکند به مکید، مادر او جگر عموی پیامبر خورده، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، حق داماد پیامبر گرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم؟ لعن الله یزیدن و علی آل یزید. بنده خدا چی میگه؟ میگه آقا چی لعنت نکنم من؟ جالبه چرا میگه نباید لعنت کنم؟ میبینی جریان حاکم بود از هم بخون نه اینا خوبن نباید دستت فلان رو بمان. 473 هجری قمری تا 545 ابن جوزی هم فکر کنم یه آخرین صفحاتش بشه. ابن جوزی می نویسد گوینده از من پرسید آیا لعن یزید ابن معاویه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده جایز است یا خیر؟ گفتم علمای پرهیزگار نظیر امام احمد حنبل لعن او را روا دانستند. افرادی که لعن یزید را جایز نمیدانند از آن ترس دارند که لعن او به پدرش معاویه سرایت کنه. به معاویه سرایت بکنه مگه چی میشه؟ به معاویه سرایت بکنه خیلی سیستم است هم میپاشه عزیز من. من نمیتونم بحثو باز کنم. این همون سنگر است. ببین چه زمانی این گفته شده. ابن جوزی کی گفته؟ الرد علی المعتصم العنید المانع من ذنب الیزید صفحه 13. ابن حجر می نویسد قاضی ابو یعلا کتابی دارد به نام چه کسانی استحقاق لعن دارد. در آن کتاب یزید را جزو کسانی به شما را آورد که استحقاق لعن دارند و دلیلش روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود هر کس اهل مدینه را خدمت شما عرض بکنم به ترساند بر او لعنت خدا و فرشتگان و مردم باد. درسته؟ قرار میگه. آنگاه می نویسد شکی نیست که یزید با لشکر و نیروی های مسلح خیش به جنگ مردم مدینه رفت و اهل مدینه را با جنایاتی که انجام داد به شدت مضطرب و نگران کرد و در دل آنها ترس ایجاد نمود، چرا که خون مدینه را برای خود خون مردم مدینه را برای خود مباح کرد. نقل شده است که حدود 300 دختر مورد تجاوز قرار گرفته و گروهی از صحابه را به قتل رساندند و نماز جماعت را در مسجد النبی تعطیل کردند. پس از آن برای جنگ با عبدالله بن زبیر آماده شدند و کعبه را با منجنیق مورد حمله قرار داده آتش زدند. سوال المحرم آقا طرف رفته به ناموس مسلمان در مدینه تجاوز کرده، میگن تا مدت ها در مدینه دختر باکره پیدا نمیشد، دست نمی زواج. اینا کی بوده یزید؟ این آدمو براتون فیلم پخش میکنم. مفتی اعظم اینا میگه بیعت مع یزید بیعت شرعیه، بیعت با یزید بیعت شرعی بوده، خدا حسین ابن علی رو ببخشه. مفتی اعظم آل سعود عبدالعزیز آل شیخ. فیلمشو میارم براتون ترجمه شده. خب ببینید این آدم خونه کعبه رو منجنیق بسته، اینو نباید لعن کنه. معرکه است. بعد داره آروم لعنو که گذاشتن کنار داشته باش. عزیز من وقتی به شما میگه لعن بفرستید، ببین حساب شده ها، بحث من بارها مطرح کردم درست سر جاش به وقت خدمت شما عرض بکنم. وقتی میگه لعن بفرستید این روزا رو داره میگه که داری سنگر از دست میدی. نه اینکه من بخوام وحدت به هم بزنم، به مقدسات برادران اهل سنت هم توی نباید بشی، اما معاویه و یزید چی؟ اینا مقدسات نیستن، این کسافات هم. این عبدالعزیز آل شیخ رو ببینید، من ترجمهش تونتون برای شما میخونم. حالا این صداش هم که عربی زیاد داره به درتون هم نمیخوره. یه خانمی زنگ زده ازش میپرسه که خدمت شما عرض بکنم نظر شما در مورد این که ما یزید رو لعن بکنیم یا نکنیم و بحث بیعت حسین قلیه چطور بود؟ ایشون برمی داره اینجور جواب میده. حالا تو اینترنت هست 2 مگابایت میتونید دانلود کنید. زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است. آنها گروهی بودند که در گذشته هر کار نیک و بدی کردن برای خود کردن و شما هم هرچی کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهید بود. میگه شما چیکار دارید کار میدید؟ بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی است. بیعت مع یزید بیعت شرعیه که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادند. اما هنگامی که معاویه از دنیا رفت حسن و حسین ابن علی و ابن زبیر از بیعت با او خودداری کردند. من نمیدونم این حسن که معاویه کشته چجوری داره اینجا آمده، من خودم گیجم. حسین و ابن زبیر در تصمیماتشون مبنی بر بیعت نکردن به خطا رفتن، چون بیعت با یزید بیعت شرعی بود و این بیعت در زمان زندگی پدرش معاویه و در مقابل چشم مردم گرفته شده بود. ولی خداوند در آنچه مقدر می‌فرماید حکیم و علیم است. این امت‌ها هم بنا به تقدیر خداوند در گذشتن از دنیا رفتن. شما را به خدا قسم میدم من دوست ندارم این مطالب را از من نقل کنید. اینها مسائلی است که گذشته است. تاریخ هم درباره این مطالب به شکل‌های مختلف حکایت کرده است. ولی به هر شکل این قضایا گذشته و تمام شده. یزید و حسین بیش از 1000 سال است که از دنیا رفتند. ولی به عقیده من بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بوده و حسین را نصیحت کرد که از مدینه به طرف عراق نرود. او را نصیحت کرد که بیعت کند ولی او نپذیرفت. ابن عباس و ابن عمر و عبدالله ابن عمر و فرزده و بسیاری از صحابه رو از رفتن به عراق برحذر داشته و او گفتن که رفتن به عراق به مصلحت او نیست، ولی حسین نصیحت را نپذیرفت و خدا هم هر آنچنان مقدر فرموده بود انجام شد. ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کردیم و برای او عفو و بخشش را خواست داریم. خدا ببخش حسین خلیل. و مقدرات الهی حکمت‌هایی دارد که ما از آن آگاه نیستیم. اصلا فائده نقل این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خودش کرده. این بابا مفتی اعظم وهابیه، عبدالعزیز آل شیخ. وقتی من خدمت شما عرض میکنم دوستان، ببینید سنگر نباید دست بار پول وهابیه پوشه سر امثال سریال ها قرار گرفته. برای چی سریال خدمت شما عرض میکنم مختار تحریم شد؟ مختاری که 4-5 قسمتشو زدن، خیلی از مسئله به خاطر بحث تاریخی آورده بود. برای چی؟ برای چی میدیدن منجنیق داره خراب میکنه خونه خدا رو؟ برای اینکه کربلا رو مردم میدیدن، برای اینکه میدیدن چی شد که این واقعه به وقوع پیوست. خب این یزید فلان فلان شده کی گذاشته؟ باباش معاویه بدون مشورت اومده همینجوری بیعت گرفته برای یه شارب الخمر بوزینه باز دیگه. هیچ نمیدونمش. نامه دهم نهج البلاغه رو بخونید ببینید چی میگه معاویه. منم ابوالحسن حضرت امیر به معاویه نویسه، کوشنده جد تو عتبه پدر هندی و دایی تو ولید ابن عتبه و برادر تو حنظله ابن ابی سفیان که آنها را در جنگ بدر تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر در دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات میکنم و دین دیگری اختیار نکرده و پیغمبر تازه‌ای نگرفتم. همینا رو معاویه داره، یعنی تو الان دینت نه اون دین نه اون پیغمبر قبول داری و من در راهی هستم یعنی اسلام که شما به اختیار و رغبت آن را ترک نمودید، خودتون گذاشتیدش کنار و از روی اکراه و اجبار هم به آن داخل شده بودید. ای معاویه، تو همان ناز پرورده‌ای میباشی که شیطان به دام خیش انداخته و در باره تو به آرزوی خیش رسیده و چون روح و خون در تو دمیده و جریان دارد. بحث شیطان هم یادتون باشه، منافق، مشرک، کافر، شیطان، ابلیس هم اضافه شد. ای معاویه، از چه زمانی شما سیادت و رعیت را به عهده گرفته اید و از کی والیان کار امت بوده اید بدون آنکه سابقه روشنی در اسلام داشته و یا از شرافت و اصالت برخوردار باشید و به گمان خود به خونخواهی عثمان برخواسته اید؟ آقا این پیرهن خونی عثمان علم کرد، گفت عثمان قتل عثمان عطشان، عثمان آب رو بر خونش بسته بودن تشنه مرده، ما باید بریم. چه جنگ ها که را نمیخون. جالب بدونید ابن زیاد در ماجرای کربلا که آب بس به روی حسین بن علی، گفت این در عوض تشنگی عثمان. نه متاسفانه نقل نمیشه جایی، در حالی که تو خود میدانی عثمان در کجا کشته شد و به چه کسان و چه کسانی او را کشتند. شما در تاریخ نقش همسر پیامبر عایشه رو در تحریک مردم علیه عثمان بخون، هیچ چیز نمیگم تاریخ اهل سنت دل بخون. اصلا بیزار بود از عثمان، با لقب پیر خرفت از او یاد میکرد. زمانی که شهید مرده جشن گرفت عایشه، تاریخ اومده بابا میگه امیر عبدالله تو خودت میدونی کی به کیه، میگه راست میگه برو با اونو برخورد کن و اگر به راستی طالب خونه او هستی از آنها که عثمان را کشتن خون خواهی کن. و گویی میبینم که به محض شروع جنگ امیر عبدالله جنگی سفه نورین چیکار کرده چی پیش بینی کرده و گویی میبینم که به محض شروع جنگ و فرو بردن دندان سختی هایش بر تو فریاد و شیون کنی مثل فریاد شتران از بارهای سنگین که بر دوش دارن و نیز میبینم که سپاه تو بر اثر ضربت های پی در پی و بلاهای سخت بر خاک و بر خاک افتادن های مکرر با ناشکیبایی مرا به کتاب خدا بخوانند. این امام صاحب غیبه میگه میبینم که مرا به کتاب خدا بخوانند در حالی که کافرند و انکار کننده و یا بیعت کرده اند و یا دست از بیعت برداشتن. میگه یا کافرن یا اینا منکرن یا بیعت شکستن. اینا با کتاب خدا منو فراخوان کن، همین آدمایی که کافرن و این شد قرآن سر نیزه کرده. این علی ابن ابی طالب میره بالا منبر و میگه صدونی قبلا تفقدونی، ازم بپرسید قبل اینکه از من از دست بدید که من به راههای آسمان آشناترم تا به راههای زمین. یارو بالا میشد گفتش که تو صورت من چند تا ریشه و چند تا مو داره. حضرت گفت فقط بگم که بیخ هر کدومش یه شیطان خوابیده. مگر نبود که دست بر زیر آب زد آورد بالا گفت ای داد اگر میگذاشتید از این براتون نور میگرفتم از آب. من رو به چه کجاها آوردید؟ این باید بری از من بپرسید، من از دست میدید، بیاید بپرسید، بذارن این رو کنار، شهید بکنن این نادانان و همما، برن سراغ کیا. خود حضرت امیر در جای دیگه در نهج البلاغه اشاره میکنه، میگه روزی برسه آرزو به دل بمونه که یکی مثل من بین تو باشه. این خط، این نشون. اما شجره ملعونه رو باید بررسی کن. قرآن آیه داره در سوره اسراء، سوره مکی است، آیه 60. و از قول نالک این ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا. پیامبر خوابو که دید ناراحت شد شدید. بعد این آیه اومد که ناراحت نباش، این این رویا که بهت نشون دادیم فتنه است برای مردم. و به یاد آور وقتی که به تو گفتیم پروردگارت احاطه به مردم دارد و ما آن رویا که به تو نشان دادیم جز به منظور آزمایش بشر قرارش ندادیم. اینا باید آزموده بشن، اینا باید ببینیم که آقا دین انتخاب کردن یا رسوم جاهلیت رو. معاویه که اومد تمام رسوم جاهلیت عرب رو آورد در حالی که اشرافیت هم به دست آوردن. عربی که صبح تا شبش با شتر میچرخیده، چهار تا بازرگان داشت، روم و ایران و مصر رفته زیر نظرش. اون اشرافیت هم کنار جاهلیت عربی میدونه دیگه، یک ایرانی اصلا حق پیش نماز ایستادن نداشت از نگاه معاویه. این مجوسن اینا چون نمیتونن درست کوف رو ادا بکنن، بعد یاد میگیره. بابا چی میگی؟ از سه نفری که نه صرف و نحو زبان عربی رو نوشتن، دو نفرش ایرانی هستن. زمخشری ایرانیه، سیبیبه ایرانیه، اینا رو بخونید. هر شش نفری که کتاب اهل سنت رو نوشتن صحابه سته، هر شش نفر ایرانی هستن. ما نمیخوام باز بگیم باریکلا ایران و فلان چیزا، نه، یه خدمات متقابلی بین اسلام و ایران بوده و هنوز هم هست. اما بعضی قش میکنن، یا اونوری گفتن یا اینوری. غلط عزیزم، ما به اسلام خدمت کردیم، وظیفه هم بوده، اسلام ما خدمت کرده، اسلام ما خدمت کرده. اصلا ببینید چی بود تو دنیای اسلام. اگر شما فقه میبینید، فقه شیعه، فقه سنی، سنی که چهار شیعه شاخه داره، به هر 10 تا کتاب کتب اربعه شیعه و 6 تا کتاب اهل سنت ایرانی ها نوشتن. اصلا فقه بهشون ماست. همون ایرانیانی که اون زمان کتب صحابه سته نمیشتن، الان قالبشون شیعه. او مصری، من نمیدونم حرف چی میزنه. او بابا اونجا، من نمیدونم تو عربستان سعودی کاسه داختر از آش شده و فلان اینجور چیزا. هیچ حرفی تو حوزه فقه ندارم بزنم. نمی شما بگم در عربستان فقط کاری که دستشون برمیدونه ساختمون بسازن، دار و ندارشون میرن از مصر میارن. نمیتونه اصلا تو حوزه فقه حرفی برای گفتن ندارن. همچنین شجره‌ای که در قرآن لعن شده، عجب، میگه تو قرآن این شجره لعن شده. شجره یعنی چی؟ و همچنین شجره‌ای که در قرآن لعن شده که تخویفشان میکنه. ما اینا رو میترسونیم و نخوف و هم کیا رو میترسونید؟ چرا شجره یعنی درخت؟ خب درخت میگه میترسونیم، پس این شجره به تعداد کثیر داره اشاره میکنه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و وقتی ما اینا رو میترسونیم، اینا هیچ تغییری نمیکنه الا اینکه پدرسوختگیشون بیشتر بشه. اصلا اینا آب از سرشون گذشته، مهر خورده به قلبشون. لسان العرب میگه از شجر، از مجموعه گیاهان بر نباتی اطلاق میگرده که بر ساقی قرار گیرد، ساقه دار باشد. اگر بوته باشه عرب بهش میگه نجمه، که ما به اشتباه میگیم ستاره، غلط. و از آنجا که شجره گیاهی است که بر اصل و ریشه استوارت، در اصطلاح بر اصل و دودمان نیز اشاره دارد. عبارت مثلا فلان من شجره مبارکه، یعنی او از اصل مبارک است، نسب پاکی داره. شجره یعنی چی؟ همین الان میگیم شجره نامه داری آقا، به سیدا میگیم شما شجره نامه داری، نسب نامه داری، تبار نامه داری، مخفف و هم میترسونی نشون انسانهایی داره اشاره میکنه که یه شجره میتونه قرار بگیره. خدمت شما از ما از جمله واژگانی که کاربرد متنبی تو قرآن داره واژه شجره میگه. یکی مثلا در شجره ممنوعه، شجره طیبه، شجره خبیثه، شجره مبارکه به کار رفته و همچنین شجره ملعونه. مثلا سوره ابراهیم آیه 26، و سخن بد را به درخت ناپاکی تشبیه کرد، کلمه خبیثه، که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی نداره. بعد اون طرف شجره طیبه رو اسم میبره. حالا ببین اینا کار نداره، اون شجرهای مختلف و من با این کار دارم. مراد از شجره ملعونه چیه؟ آقا نظرات مختلفی دادن، 3-4 تا نظر. یک، همون شجره زقومه، درخت زقوم که میگن که میوه بسیار آتشینی داره میدن. انها شجرتون تخرج فی اصل جهنم، سوره صافا 62. ان شجره الزقوم طعام الاسیم. یا که خدمت شما عرض می‌کنم، میگم مرادم از خواب پیغمبر شب معراجش بوده. شب معراج دید که به کافرها اون دنیا دارن چی میدن؟ از آرین. پس این ملعون بودن و کافر، میوه های درخته رو دارن لعن میکنن. مراد از لعن پس این میشه. ابو جهل جالب، وقتی آیه نازل شد میمد سر به سر میزاش اذیت میکرد پیامبر رو، میگفتش که میدونه دیگه، میگه شجره زقوم شجره ایست که در آتش و سنگ رویش میکنه. بعد میگه خب چه جور چوبیه که توی آتش توی سنگ، سنگ ذوب میشه توی آتش، خب بعد این چوبه نمیسوزه. بعد خرما و کره میاد لقمه برمیش به همه توی مکه میگه میچرخه میگه بیاد بیا زقوم بخور لازم، بیا زقوم بخور، مساله میکرد مثلا پیامبر. ما این شجره زقوم میره برای ما بهترین غذامونه، خرما و حلوا، حلواس مثلا اینجوری فرض کن، خرما و کره. میگن مراد از لعن در آیه لعن کفار است که از درخت زقوم تناول میکنن. خب چرا به درخت بدبخت رو فحش میده؟ یه آدم پدر سوخته میره از این میوه یه درختی میدوزده، میگه پدر این درخت لعنت، عجب درخت بدی که ما ازت دوزی، ای بابا چه گناه کرده، این که مأمور امر الهیه چرا لعن بشن فلان. کلمه لعن به معنی دور کردن است، بنابراین از اون حس که این درخت ملعونه، خدمت شما از در قرآن از تمامی صفات خیلی خوبی دور بوده بهش گفتن ملعون. پس تمام فرشتگان عذاب ملعونن، خود دوزخ ملعونه، خود جهنم، اون بندگان خدایی که اونجا مأمورن کار بکنن تو بخش مواد مذاب مثلا اینجور چیزا، همه اینا ملعونن چون از رحمت دورن، چون درخت از رحمت از بهشت دوری شده ملعون. ببین یعنی خاص بسازه اما در رفت. ادعی گفتن منظور قوم سرکش یهود هستن، سه تا گزار، چهار تا گزاری داشته، یکی دیگه هم اضافه کن یهود. آنها همان درختی هستند با شاخ و برگ فراوان اما مقصود در باغ قرار دارند. در بسیاری از تفسیرهای شیعه و اهل‌سنت نقشه که شجره ملعونه بنی امیه هستند. چه کسانی در قرآن لعن شدند؟ ابلیس سوره نساء 118، یهود مائده 13 و 64، مشرکان احزاب 64، منافقان توبه 68. عناوین دیگه مثل کسی که در حالت کفر از دنیا برن کافران بقره 161، یا اشخاصی که آیات نازل شده رو کتمان میکنن که اینا میشه همچین حالت منافقانه داره دیگه، میبینه آیه رو نمیپذیره بقره 159، یا کسانی که خدا و رسولش آزار میدن، کسایی که آزار میدن یکی از هم دستای بالان دیگه، یا مشرکی آدم سالمی که ایمان آورده پیامبر کاری نداشت، یا منافق بود، یا مشرک بود، یا کافر بود، یا از یهود بود. کاندیداهای لعن پس میگن اصلش رو نگاه بکنید که به شجره بخوره یا اهل کتابن، یا مشرکان یا منافقان. ابلیس که شجره نمیشه، کور به دست ما میرسه. بقیه موارد هم که گفته به یکی از اینا برمیگرده. قرآن رسماً میگه که امروز کافران از سیطره بر دین شما ناامید شدن، بنابراین از آنان وحشت نداشته باشید و از من بترسید. خداوند مسلمانان را از شر آنها ایمن کرده و به آنها استقلال بخشیده است. رسماً گفته که اونا دستشون نمیرسه، فقط به اونا منافقا، فقط به اونا منافقا. نکته جالب و خدمت شما از بکنم، در ارتباط شیطان بودن ابو سفیان معاویه رو که دیدی همین بچه چی گفت، در ارتباط اینا با یهود شک نیست، لعنه دوفان شیطان ابلیس لعنه دوفان. در اینکه مشرک بودن لات و حبل و عزی دیدی چجوری قسم میخورد بسمش، در اینکه کافر به بهشت و جهنم بودن که شما دیدید چجوری. مگه یزید وقت چوب میزد چی خوند، چه شعری خوند؟ گفتش که لعبت ها شما بالملک فلا خبرم جا ولا وحی نزد. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه وحی نازل شده بود نه خبری اومده بود، همینو کش بود، نه کافر بود. شما میبینید تمام این لعنا در وجود نقص این شجره مدنه بنی امیه جمع میشه، این بحث عقلانی. اما چون بعد از تفاسیر اهل سنت و شیعه یکی دوتا میرم از اهل سنت هم میگه وقت نمیشه، فقط خدمت شما عرض کنم منابعش میبینم. در تفسیر عیشه از علی ابن سعید نقص شده که گفت کنتو به مکه، در مکه بودم، خدمت شما عرض بکنم ابو عبدالله، هر جدی ابو عبدالله در احادیث اومده منظور امام صادق ها امام حسین نیست، که او گفتش که علی علیه السلام به خلیفه دوم گفت یا ابا حفص، ای پدر حفص، ابا حفص همسایه یکی از همسایه پیامبر بود، میخوام به شما تو را به چیزی در مورد بنی امیه خبر بدم. گفت بله. گفت فانه نظر، پس به راستی در مورد اونهاست که شجره ملعونه در قرآن نقش شده، شجره ملعونه در قرآن بنی امیه. قال فقط دوام، خلیفه دوم ناراحت شد، کذب، گفت کذب، دروغ گفتی، به حضرت علی گفت دروغ میگی، بنی امیه خیر منک و اوصل دارن، بنی امیه تو بهتره و توی رحم و سبب و نسب هم در احتجاج این شیعه هایی. ای مردان من تو و پدرت با ناسزا نگویم، امام حسن برمیگره به مرغان میگه، مرغان شروع میکنه سب به امیرالمومنین میکنه، امام حسن میشنوه چقدر درد داره، حق تو بگیرم ببینی همون جایی که حق تو بودی دارن فحشم میدن، فورا میشه میگه ای مرمان من تو و پدرت رو ناسزا نمیدم، میگه من به تو بابات فوش نمیدم، لیکن خداوند عز و جل تو و پدرت و خاندان و فرزندان و هر کسی که از صلب پدرت تا روز قیامت خارج شود بر زبان پیامبر خدا مورد لعنت قرار بده، میگه پیامبر فوش داده، خدا فوش داده، من چه خوش بدم. به خدا سوگند ای مرمان نه تو و نه هر کس که حاضر بود نمیتوانید این را انکار کنید که این لعنت از نایه رسول خدا بر تو و بر پدرت نازل شده است و خداوند به دنبال ترساندن تو را چیزی جز طغیان بزرگ نیفزوده است و گفتار خدا با پیامبرش راست است. خداوند تبارک و تعالی فرمود و شجره الملعونه فی القرآن منخففهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، و تو فرزندانت ای مرمان همون شجره ملعونه در قرآن هستید و این بیان از رسول خدا رسیده که جبرئیل از ناحیه خداوند به او فرستاد. قشنگ ما حسام که تو شجره ملعونه ای، من خودم جد دیگه بگردم تو رو پیغمبر خدا لعنت کرده. حضرت امیر علیه السلام در پاسخ به طلحه وقتی بهش میگه که یا علی از اون میگه بحث خدمت شما هست کنم مباحث قرآنی یا آشکاری یا میتونید بتون آیات رو ببینید یه چند تا گزاره به ما بگو ببینم، حضرت برمیگرده میگه که حالا اینا که من فارسی ننوشتم یه خورده ماجرا داشته، فارسیش ننوشتم جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم، اون جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم به خاطر اینکه وحدت به هم نخوره، اینا امیرالمومنین مسائل دیگه رو اشاره کرد. حضرت امیرالمومنین در اونجا اشاره میکنه میگه که بهترین اول الناس اولویتی در مردم بیشتر اولویت رو نسبت پیامبر داشت من بودم و سی من بودم و اول الناس بعدی به ناس ابنی الحسن بعد از منم پسرم حسن بعدش بعد از حسن حسین و بعد از اون واحد بعد واحد من ولد الحسین بعد از اونم یکی بعد از دیگه از نسل امام حسین حتی یورد آخر هم و آخرش و تا برسه اون آخری شد. اونها با قرآنن و از اونها جدا نمیشن و قرآن با اونها از قرآن جدا. چقدر جالب این بحثه که اینا با قرآن هم قرآن با اونها تو ذوالقرنین بحث کرده. اما معاویه و پسرش و حالا بعدش عثمان رسما اسم میبرن امیران و هفت نفر از ولد حکم ابن عبدالعاص، هفت نفر یعنی از خود مردان و بقیهشون، واحد بعد واحد تکملت اثنا عشر امام الضروری کامل میکنن 12 امام گمراهی رو، یعنی در مقابل امام حق امام جائر و ظالم رو داره. اینا کسایی هست که پیامبر خدا اونا رو بر روی منبرش خودش دید که مثل خوک و بوزینه بالا پایین بود. امام باقر علیه السلام میگه که میبینم مردی از بنی تیم و بنی عدی که بر منو بر منبر پیامبر رد مردم رو میارن و میبرن برای خودش. آنگاه امام منظور از شجره ملعونه را بنی امیه معرفی کرد. یه جا دیدید امام حسن گفت شجره ملعونه تو ای مروان موردی به امام حسن خوش داده، میگه تو موردی خود شجره ملعونه. اینجا امام باقر کیو باز مورد لعن گفته شجره ملعونه ای بنی امیه رو. اینا تو یه جای باید با هم گره بخوره دو جای ببینید کجاست. مجمع البیان جلد 6 صفحه 266 اینا شیعه، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 320، تفسیر علی ابن ابراهیم جلد 1 صفحه 411، مجمع البیان انفه صفحه 342، تفسیر برهان جلد 4 صفحه 574 شیعه میگه. اشاره اهل سنت، ابن مروی از عایشه روایت کنه که وی به مروان بن حکم گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم به پدر و جدت میگفت شما شجره ملعونه در قرآن هستید در حالی که تو در صلب پدرت بودی. این در برخی از روایت این تهش هم بردن که اینجا رازی علاوه بر این در فایده میگه از جمله اموری که تعبیر فوق بنی امیه را مورد تاکید قرار میدن گفته عایشه به مروان است که به وی گفت خداوند پدرت را در حالی که تو در صلب او بودی مورد لعن قرار داد، بنابراین تو نیز بخشی از وجود کسی هستی که خداوند او را لعن کرد. جالب بدونید در تفاسیر اهل سنت رسما حدیث داره که شجره ملعونه بنی امیه است، اما تمام احادیث اومدن زدن میگه نه این آدم صحیح نیست حدیثش اون فلانه، اما این حدیث رو نتونستن بزنن چون میرسه به کی؟ عایشه. چون نمیتونن تمامشون سکوت کردن. برخی اشارات در کتب تفاسیر اهل سنت تاریخ طبری 11356 حدیث سال 284 هجری، تاریخ خطیب 3 یعنی جلد بعدش صفحش میشه 343، تفسیر قرطبی 10286، تفسیر نیشابوری خدمت شما اصلا، حاشیه تفسیر طبری جامع البیان جلد 15 صفحه 113. خدمت شما عرض بکنم که جالب بدین طبری در ذکر حدیث لفظ بنی فلان رو به جای بنی امیه به کار میبره. به تو گفتن فلان برای چی اسم میبره؟ ایکس میذاره میگه بنی فلان. حالا اونم بودن که زیاد گیرند. از دور منصور جلد 5 صفحه 59، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر کبیر اون جلد 4 صفحه 171، این یکی جلد 20 صفحه 238 اهل سنت اشاره کردن شجره ملعونه همین بنی امیه است. خواب پیامبر. پیامبر گرامی اسلام در خواب دیدن که بوزینگان و خوکان از منبرشان بالا می‌روند و جست و خیز می‌کنند
چنان این خواب ایشان را ناراحت نمود که پس از آن کسی لبخند بر لب پیامبر ندید. در روایات دیگر ایشان افرادی را دید که به سان بوزینگان و خوکان از منبرشان باید اعدای میمونا را در میوردن مسخره میکردن، میرفتن بالا منبر پیامبر، دید پیغمبر چهره های اینا را و این ناراحت بود. در تفاسیر اهل سنت آمده پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگانی عیناً، من مثلا از شوکانی نقل کردم خدمت شما عرض کنم، در تفاسیر اهل سنت آمده که پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگان از منبر ایشان بالا میروند و مردم را به انحراف میکشند. از آن روز غمگین و ناراحت بود و دیگر نخندید تا از دنیا رفت. این انقدر این اتفاق عجیب و بزرگ بوده که پیامبر لبخند به لبش اهدا ناسی ندید. محمد جلیل طبری نقل پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هرگاه معاویه را، اینا رو نگاه کنید چقدر عجیبه، هرگاه ببین طبری داره میگه عزیز من، هرگاه معاویه را بر بالای منبرم دیدید او را بکشید. زمخشری از بزرگان اهل سنت در ربیع الابرار جلد 4 ببین چی میگه، اشاره کرده میگه که ببخشید من عذر میخوام از منظر شما، معاویه روزی به هنگام ایراد سخنرانی روی منبر بادی میل کرد و سپس برای توجیه این کار خود گفت ای مردم، خداوند عز و جل بدن ما را آفرید و در آن باد قرار داده و انسان ها نمیتوانه از در رفتن آن جلوگیری کنند. ناگهان یکی از حاضران به نام سعسعت بن سوهان گفت آری ولی جای این کار در جای دیگری است، نه روی منبر، چون بدعت است. منبر پیامبر کارش این به اینجا کشید. مسعودی می نویسد در دستگاه خلافت اسلامی و جانشین پیامبر مردی که مقام خلافت را اشغال کرده بود میمونی داشت که به او ابو قیس می گفتن. یزید رو داره میگه واقعا حتی فیزیکی هم این اتفاق افتاد، بر منبر پیامبر بوزینه یزید می رفت بالا پایین. اسم بر این گذاشته بود، این میمون شمشیر داشت، حمایل داشت، اسب داشت برای خودش، زمانی که از اسب افتاد مرد عزای عمومی اعلام کرد یزید. این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر میکرد. بابا اینا رو ببین کی داره، مسعودی داره میگه، خیلی اینا مهمه عزیزان، اینا که من تاکید میکنم شما یه جای خبر ندارید، نمیدونید این حرف تاکید واسه اوناست. این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر میکرد و برای او تشک میانداخت و او را مینشانید و او را بر گرده خرماده که برای مسابقه و اسبدوانی تربیت شده بود سوار میکرد، زین و لجام بر گرده آن ماده خر می‌بستن و این میمون را بر او سوار می‌کردن و با اسب‌ها به اسبدوانی و مسابقه می‌بردن. در یکی از روزها ابو قیس مسابقه را برد، بر تن این میمون جامه و قبایی از حریر سرخ و زر پوشانده و دامن‌ها را به کمرش زده بودند و بر سر او کلاهی نهاده بودند که نقش‌های درشت داشت و به رنگ‌های مختلف آراسته گشته بود. کنزالعلماء میگه نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند مردی از بنی امیه از پیامبر بود. ناراحتی پیامبر در سوره قدر پاسخ داده شد. میدید بنی امیه خدمت شما عرض بکنم نزدیک 1000 ماه خلافت کردند، اما خداوند در سوره قدر چی گفت؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، این یه شهر میارزه به 1000 ماهی که اونا کسافت کاری کردن. این هم نمیگه ما مسئولی در مربع جزه هم میگوید جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی که منقرض شدن به خلافت به بنی عباس منتقل شد 1000 ماه بود. تبارنامه بنی امیه رهبر شاهکار عزیزم، مثلا روحتون شاد خواهد شد. قریش به کسی گفته می شود که به نظر ابن کنانه جد 12 رسول الله متصل شد و بنی امیه ملحق به قریش هستند، نه اینکه نسب آنها قریش باشد. اینا به قریش چسبیدن نه که از قریش باشن. یعنی چی؟ شما می دونید که عبد شمس فرزند عبد منافه، عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن همینجوری میره بالا، اینا همشون میرسه به حضرت اسماعیل دیگه. عبد شمس پسر معاویه، پسر حرب، پسر ابو سفیان، پسر معاویه، امیه رو اشتباه گفتم، معاویه ببخشید، عبد شمس، امیه، حرب، ابو سفیان، معاویه، یزید، این سیستمشون الان با تصویرشون دارم. خب این یعنی چی؟ اما جریان عبد شمس غلامی داشت به اسم امیه، این رو از شام خریداری کرده بود، در سفری که به شام میره از این خوشش میاد، این رو میخره میاره بر مبنای همون سنت عربی غلط پسرخوانده خودش میکنه، یعنی فرزندان امیه به لحاظ نسبی مطلقا از قریش نیستند، اینها به قریش چسبیدند. امیه کیه؟ امیه مرد بدنامی بود که معترض زنان میشد و به فحشا و زنا معروف بود و کسی است که 10 سال جلای وطن و ترک مکه محکوم شد. اینقدر کسافت کاری کرد دعوای بین بنی هاشم و دریه، بین هاشم و امیه دریه. اینا از هم جداشو میکنن، مردم میان قضاوت میکنن، میگن تو از این شهر بعد بری. 10 سال که بیرونش میکنن میره کجا؟ همون جایی که بوده. همون جایی که بوده کجا بوده؟ شام در میان یهودیان. میشه افتاد آقا این از کجا اومده؟ میره اونجا با یه زن شوهردار یهودی که شوهرم یهودی بوده زنا میکنه. زنه تو خونه شوهرش بچه رو به دنیا میاره، به امیه میگه بچه ما به دنیا. پسر رو میگیره اسمش رو میذاره زکوان، کنیش رو میذاره ابو ام، و زن خیش رو در زندگی خیش به زندگی خودش به بوده. اون رسم داشتن که بعد از مرگ زنشون رو میدادن به بچهشون، به این یکی زن خودش رو در حالتی که در حالی که زنده بود به یکی داد. نسب در یهودیت از چه طریق انتقال پیدا میکنه؟ مادر. این گزاره ها بوشه ذهنتون باشه، آروم آروم یک مباحثی رو خواهد شد. و این زکوان پدر ابی معید و جد عقبه، پدر ولید ابن عقبه یا ولید ابن عقبه است. ولید ابن عقبه میدونید کیه؟ همون که تو فیلم سریال امام علی حضرت علی به شلاق زد، همون ولیدی که حاکم کوفه گذاشته بودش خلیفه سوم عثمان، همون کسی که نماز صبح 4 رکعت خوند وقتی مست بود. نه تاریخ قبرستان بعد برگشتن اعتراض کرد و کم که نخوندم زیاد خوندم، خودتونم باشه همینجوری جواب داد. ماجرا به خلیفه سوم رسید. خلیفه سوم دستور حدش رو داد، گفت بزنید اینو، ببینم بزنید اینو با شلاق مورد قبول حدش رو بزنید. هیچ احد الناس جرئت نکرد حد بزنه به غیر از کی؟ امام علی. گفت من حد میزنم، ببین من میتونم بزنم. هیچ کی جرئت نکرد، چون میدونستن اگه حد بزنن چیکارشون میکنن، قدرت دستشون بود. همین جناب آقای ولید بن عقبه برادر مادری عثمانه، یعنی مادرشون با هم دیگه چیه؟ یکی. در جاهلیت چون این رسم بود که پسر پس از مرگ پدر همسر او را به عقد خود در می‌آورد، امیه این قانون را زیر پا نهاد و در زمان حیات خویش همسرش را به عقد پسرش در آورد. حالا شاهکار امیرالمومنین رو شما ببینید عزیزان. تصویر شما دارید عزیزان؟ بله. خب خب این شجره رو تبارشناسی از نرم افزار گرفتیش رو کنار هم دیگه چسبونده شده. ببینید شعب یه پسری داره به اسم مره. مره خدمت شما عرض بکنم، یه پسر داره به اسم کلاب. کلاب دو تا پسر داره، یکی قصری یکی زهره یا زهره که نمیتونه باشه احتمالا، هم پسره. خب این گوش کنید، زهره پسری داره به زهره اسم پسری داره به اسم عبدمناف. عبدمناف یه پسری داره به اسم وهب. وهب ازش آمنه به دنیا میاد. آمنه کیه؟ مادر پیامبر. بیاد این طرف همین جناب قصای ابن کلا یه پسر داره به اسم عبدمناف. شما میدین دوستا در عبدمناف هر دوتاشون اسم پسرشون باشن عبدمناف، دوتا نادم قاطی بشه. در این حالا من دورش میکنم تو ببینیم عبدمناف پسر زیاد داره، یکیشون هاشمه، عمر هاشمه که بنی هاشم میشن کیا؟ از این. یکی از پسراش مطلبه، یکی دیگه عبد شمس، نوفل، عبد و عبدالدار، عبدالعزا. آره جان، عبدالعزا یه پسری داره بسن اسد، اسد یه پسری داره بسن خبیلت، خبیلت پدر خدیجه مادر چیه؟ مادر حضرت زهرا و همسر پیامبر. شما ببینید که اینا همشون، یعنی نگاه کنید این شجره اینوریه، تو این شاخه وارد نشده اصلا. خیلی جالبه این شاخه عبدشمس انگار مثلا اینا چی بودن؟ عجیب غریب، اصلا مطلقه وارد نشده. حالا این طرف نگاه بکنید، این هاشم پسر زیاد داشت، صفیه ضعیفه و دختر بخشی خالده، اسد که یه دختر داره اسم فاطمه از بنی هاشم، فاطمه شه مادر احسن، فاطمه بنت اسد، ابو سیفه نزله و شیبه عبدالمطلب. ببینید مطلب مگه اینجا نبود؟ مطلب وقتی هاشم رو پیدا کرد، عمرو پیدا کرد، دید توی زنده مونده توی مدینه، فکر کرد و خدمت شما عرض کنم که ترور کرده بودن دیگه، درسته؟ پسرش رو آورد گذاشت عبدالمطلب، نگفت برادر زادم، گفت بنده منه، که یهود نفهمه، چون یهود خط ترور گرفته بودش نسل پایینوارو میزد. اینجا قبلا بحث کردیم، حالا ببینید چه جوریه. عبدالمطلب 11 تا پسر داره، یکی از اینها عبداللهه که میشه کی؟ پدر پیامبر. عبدالله با حضرت آمنه ازدواج میکنه، یکیشون ابوطالبه، ابو طالب با دختر عموی خودش فاطمه بنت اسد ازدواج میکنه، کی بدونه میاد؟ امام علی. این از این شجره شما ببینید که براتون پوزیشن جلو چشم میشه، این طرف رو نگاه کنید و لذت رو دارید. خب عبد شمس پسر زیاد داره، اما من با دو تاش کار دارم، یکی امیه یکی عتبه. این همه عتبه عتبه یا شنیدید از اینجاست. عتبه یه دختر داره به اسم هن، یکی از پسراش ولید که در بدر کشته شد. این از این طرف امیه رو ببینید، ما شاید تا دلتون بخواد پسر داره. یکی از اینا که ما باهاش کار داریم، این امیه خودش از قریش نیست، به قریش چسبیده است. این پسری داره، نگاه بکنید، اول میام این طرف، یکی از پسراش خودش حربه، هر پسری داره به اسم ابو سفیان. ابو سفیان میرسه به کی؟ معاویه. ابو سفیان یه خواهری داره به اسم ام جمیل که میشه زن ابو لهب. کسی این طرف داره، ببین اینا همشون توی این طرف هم. یعنی هرچی نخاله شما میبینی عمدتا اینجا، خیلی عجیب غریبه. خب عمدتا ما توی نمی کن به همه پشکی نمی کن. معاویه یزید ازش بوجود. معاویه یه داداشی داره باز به اسم عتبه. اسم اون میشه کی؟ از او ولیدی به دنیا میاد که میشه ولید، والی مدینه، همون کسی که یزید بهش نامه نوشت گفت از حسین ابن علی عبدالله ابن زبیر. دو سه نفر اسم برد، هر کدام با من بیعت نکردن سرشون رو ببر برام بیار، که امام مجبور شد مدینه رو ترک کنه به مکه بره، بعد مکه رو ترک کنه. اینا همه فتوا میشه. شما قبل از این اسم یزید میبینید؟ قبل از این اسم یزید من به تورم نخورده، شاید هم باشه. از این بره به بعد یکی دیگه از داداشای معاویه اسمش یزیده که شد اولین حاکم شام، که بعد از این خود معاویه شد حاکم شام. یزید یزید همینجوری زیاد میشه. این طرفو داشتید. این امیه یه پسر دیگه‌ای داره به اسم ابوالعاص. ابوالعاص دو تا پسرش بر من مهمه، یکی حکم میشه مروان ابن حکم، یکی افوان بابای کی؟ خلیفه سوم. این طرف بیاید، این آقای امیه یه پسر دیگه ای داره به اسم ابو عمرو زکوان، همون در صحبت کردیم، همین که اصلا از یه ننه بابای دیگه از آورد به عنوان پسر استلحاق کرد به خودش هست. این سه تا پسر داره، مسافر، ابو معید، چهار تا بسه. بعد بعضیشان خدمت شما از کنم، اینا بیشتر همونه که مهم بوده رو من نوشتم، با این دوتا کار دارم. مسافر چیه؟ ببین مسافر، ببین اینجا و باریشالله همون بنده خداییست که احتمال میره پدر واقعی یکی باشه، معاویه. یعنی از اینجا کشیده اومد این طرف. چه عجیبه وقتی میگه شجره ملعونه آدم مات بده. حالا اینجا رو نگاه بکنید، این ابان ابو معید که از پسرای این زکوان میشن، یکی میشه عقبه، کسی که پیامبر دستور قتل شده، یکی از پسرانش میشه کی؟ ولید والی کوفه. ولید والی کوفه همون که چارکت نماز کرد و فلان اینجا، ایشون هم توی همین سیستم. من اینا رو قرمز ترسیم کردم، یعنی دقیقاً اینجا که شما میبینید. مروان رو نگاه بکنید، مروان دو تا پسرش مهمه، یکی عبدالملک ابن مروان، مروان خودشو خلیفه، بعد عبدالملک ابن مروان، بعد یکی عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. نگاه کنید این مروان ماشاءالله پسر زیاد داشت. هشام شد خلیفه، یزید باز اسم یزید شد خلیفه، سلیمان شد خلیفه، ولید هم شد خلیفه. هشام کسی که هم امام سجاد کشته هم امام بابر، دو تا امام کشته. عبدالعزیز ابن مروان، این یعنی عزیزم اون هفت نفر که امیرالمومنین گفت تو خاندان اینا میمونن و تا آخر بنی مروان همینجوری گرفتند. این شاخه از این قسمت خدمت شما اسمان از حرب منتقل شد به حکم، ببخشید از ابو سفیان منتقل شد به حکم، و از این طرف بعد میدونید دلش چی بود دیگه. بعد از یزید کی شد خلیفه؟ همین یزید ملعون معروف، معاویه پسرش. شیش هفت ما بیشتر خلافت نکرد، گفت این خلافت قصبیست، خلافتی که با خون اهل بیت بخواد استنادش باشه من نمیخوام، زد کنار و بقیه اومدن. اصلا به طرز عجیبی شما میبینی اینو با هم ارتباط دارن، ارتباطات کثیف. حتی خدمت شما عرض بکنم این ولیدی که اینجا عرض کردیم، امارت ابن ولید ابن عقبه، این ولید این نیستش ها، این ولید رو با اون ولید قاطی نکنید. این ولید خدمت شما عرض کنم، بذارید بیارم قشنگ از رو ببینید. این ولید ابن عقبه و ولید ابن مغیره. این ولید ابن مغیره پسرش که میشن یکی میشه اماره. اماره کیه؟ یکی دیگه از کاندیدای پدر معاویه. اما این که گفتیم ما فرزندان عبدمناف هستیم و معاویه نامش به امیرالمومنین که ما فرزندان عبدمنافیم و جنگ است بین ما و فلان چیزا، درست است، ولی امیه همانند هاشم نیست و حرب همانند عبدالمطلب نمیباشد و ابو سفیان مانند ابو طالب نیست، از همون بالا بررسی کرده، و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستند و لیس المهاجر کالطلیق، شما طلقایید، شما آزادتون کردید، ما جنگیدیم برای دینمون، شما کجا بودید؟ ولا مهاجر کالطلیق ولا صریح کاللصیق، و کسی که نسب صریح داره مانند کسی نیست که به زور چسبوندنش روی شجره نامه. این کلمه لصیق چسبیده رو خواهش میکنم تو ذهنتون باشه، چسبیده. آن که دارای نسب صحیحی است مثل آن که نسب گمنامی دارد نمیباشد، و آن که در راه خدا گام برمیدارد همانند آن که در راه باطل قدم میزند نیست، و آن که ایمان در قلبش نفوذ کرده با آن که اهل دغلبازی است یکسان نمیباشد. و چقدر بد است آن فرزند که پیرو پدر شود و به دنبال او به آتش جهنم رود. و شما یا از روی ترس و وحشت و یا به خاطر رسیدن به دنیا اسلام را پذیرفتید و این در زمانی بود که نخستین مسلمانان در قبول اسلام از شما جلو بودند و مهاجرین از دیگران سبقت گرفتند، بنابراین ای معاویه برای خود از شیطان نصیبی مگذار و او را بر نفس خیش مسلط نکن. محمد عبدالله مسیح در شهر نهج البلاغه میگه که صریح کسی رو بگویند که صحیح النسب باشد و لصیق کسی است که بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله بچسبونند به زور. اینا اصلا آقای میبینی یهودی زاده عزیز من، سه قبیله شمال مدینه، بنی قنقا، بنی نزیر و بنی قریظه، ضلع چهارمی داشتن در مکه، هماهنگ بودن. امیه 10 سالی که از مکه اخراجه چیکار میکنه در بین یهودیان؟ کد داشتن اینا. اینا قشنگ میدونستن پیغمبر کیه، بعدش کیه، فلان. زمانی که علی ابن ابی طالب قلعه خیبر رو فتح میکنه، بزرگشون میگه نام این چیه؟ میگن علی. میگه نه خیر، در پیشگویی های ما اومده اونی که این قلعه رو فتح میکنه لقب هیدار داره، هیدر. میگه بله، مادرش لقب هیدر داره گذاشته. اینا دونه دونه کد داشتن، اینا با برنامه. شما تو این اسما یک دونه اسم علی دیدید تو این شجره؟ یک دونه اسم حسن حسین دیدید؟ مطلقا از یه تایمی به بعد شروع میشه یزید گذاشته شدن. چرا؟ مگه یزید در پیشگوی شما قرار کسی کاری بکنه؟ ها، داره آروم آروم وارد بحث اصلی خودمون میشیم. مگه کسی قراره کاری بکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این همه تاکید بر حکم، ابوالعاص، یزید، معاویه، این همین اسم تکرار نمیشه؟ اسم خود پیغمبر شما نذاشتید. به ندرت گیر میاد. خیلی عجیب عزیزان. این طرف امام حسین رو ببینید که هر تمام پسرهاش رو میگذاره چی؟ علی. یعنی جریان خاص خودشو داره. در حکمت 116 امیرالمومنین ببین چی میگه. میگه ما بنی هاشم در آنچه در اختیار داریم بخشنده ترین و در هنگام مرگ در دادن جان جوان مردترین میباشیم. و اما بنو عبد الشمس و فرزندان عبد شمس تعدادشان بیشتر، خدعه و فریبشان زیادتر و کارهای خلاف و گناهانشان افزونتر و ما زبانمان فصیح‌تر و نسبت به مردم خیرخواه‌تر و خوشروتریم. یعنی امیرالمومنین میگه بابا اینا عبد شمس اینا کیان؟ شما دیگه از شجره ملعون چیا بیرون زده؟ چه کسایی زدن بیرون؟ در بارانبا جلد 15 صفحه 56، یا اینو من چون توی کاغذ یادداشت کردم اشتباه کردم، بیان بارانبا جلد 11 صفحه 136 هم اشاره شده که چی؟ مراد از بشاره کن فل اموال و الاولاد در قرآن که خدا به شیطان میگه تو بشاره کن، میتونی شرکت کنی تو اولاد و اموال اینا، میگه مراد از بشاره کن فل اموال بنو عبد الشمس. خطبه 144 حضرت در نهج البلاغه خوندی؟ اصلا نهج البلاغه عزیز من، به خدا قسم تمام مشکلات جمهوری اسلامی و ایران رو نهج البلاغه حل میکنه. این کتاب بی‌نظیره، اصلا تلسمی داره که مردم سمت این کتاب نرن. یارو مسیحیه میگه 200 بار من خوندم سیر نمیشه، مردم بگم چیز جدید پیدا میکنه. این کتاب عقلانیت محضه، اصلا بخونی آدم بار میاری، عقلانی بار میاری، نرمال بار میاری، کاریکاتور نمیشی. روزی یه حکمت بذاری، روزی یه صفحه یه حکمت بخونی. عزیزم دنبال تفسیر و مفسیر جوزام نمیخواد بری. رفتی بارکلا، خیلی خوبه، عالیه. و حضرت علی حرف زده و اما بنو عبد الشمس اینا فلانه و از این واضح تر این گناه رو نکن از این واضح تر. یکی از مشکلات ما در کشور رو میدونید چیه؟ کارا رو خراب و سنگین میکنید. من در یکی از جلسات هیئت علمی دانشگاه‌ای بود سخنرانی داشتم، چون دیگه همه اساتید دانشگاه بودن سطح بالا گرفتیم صحبتو. یکی از اساتید گفت من متوجه نمیشم چی میگی شما. بعد من گفتم من فکر کنم بس دانشجو من اون موقع چیز رو فهمیدم. ما متاسفانه سخنرانان رو میان تو کشور بیخود مثلا چیکار میکنن؟ پیچیده میکنن که شما اینا فکر کنید متخصصن، برید سراغ خودشون. نه عزیزم به زبان عادی مردم صحبت بکن. ببین چی خیلی هم قشنگ گیرایی بالا میره، خودت کیف میکنی، خسته نمیشه صحبت کردن. چون اونجا داری فیلم بازی میکنی. با زن و بچه‌ها که اونجوری با هم صحبت نمیکنی که. آقا به شما یه برای شما یه بشقاب برنج بذارم غذا. بگم آقا اینو بخور. اگه اینو بخوری به فلان مقامات عالیه میرسی. یا خدا هم هست به. یوی فرض کن 40 بشقاب برای شما بزنم. به اینا رو بخوری به یه دفعه ها به فلان مقام میگه ولش کن برو بخور. نخواستی مقامات عالی میپوکه اینو بخوری ما. الان متاسفانه بس در مورد نهج البلاغه شده همین. بابا نهج البلاغه همینجوری قشنگ نوشته باشه برو بخون. بنش برو تفسیر نهج البلاغه 20 جلدی فلانی رو بخون. بابا اون برای یه سری نخبگان و کسایی هم که سر در میارن. این کتاب به زبان عربه، به زبان عربی صحبت رضا 600 سال پیش بود میفهمیده. هر چند کتاب برای ما هم هست. بخونید اینقدر ساده است از خودش بخواد. چند وقت پیش بحثی در مورد خطبه اول آقا امیرالمومنین در مورد خدا صحبت میکنه. در نهج البلاغه میگه و بطت الارض و زمین رو میخ خداوند کوها رو توش جا گذاشت. خیلی عجیبه کلمه فارسیش چیه؟ تاب نداشته باشه نرمز اومدت. من بارها به همین فکر میکردم کجا دوزاریم افتاد؟ رفته بودیم لاستیک ماشین بدیم بالانس کنه. یه های نگاه کردم یه جای خاص لاستیک چی میزنه؟ سر میزنه باری شده و یعنی لاستیک تاب داره. میگه نمیفهمید این زمین داره میلرزه. اگر این کوها نباشن مرکز ثقل درست نشه درست حسابی این کوهی من یه سر این بر نکوبیده باشه مثل میخ. و جعلن جبالا اوتادا ما کوها رو مثل میخ قرار دادیم. میگه اگه اینا نکوبیده باشه این تاب بر میداره میلرزونده تو زمین داره میچرخه. مطلقا این چرخش رو احساس میکنه. شما رو به خدا از این علمی تر تو خود نهج البلاغه گفته برو بخون. نمیخواد آقا ببینم تفسیر جالب تمام این تفسیرها نگاه کنم یک نفرشون هم چیزی نیده بود. اینا علی حضرت علی به زبان صحبت میکنه چون میدونم پس فردا تو پنجفرگیری تو آپاراتی میخورم به این مطلب. کسی که نهج البلاغه خونه سریع میگه ای این همونه ها. این عنایت بهت میکنه همونجوری به تو هم گره میده. شاهکار علی اون زمانی که اسم زمین کروی ببین چی داره اشاره میکنه میرم اومد. و بهترین تفسیر برای اینکه زمین نمیلرزه مورد چرخش هم همینه. چون مرکز ثقل داره خیلی عالی داره توی دوره یه چیز قشنگ میچرخ. خدمت شما از کنم بنی امیه و یهود در سوره بقره آیه 150 پنجامونه میگه ان الذين یکنمون ما انزلنا من البینات ولا خدا من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولا که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اینا کسایی که دلایل روشن کننده و هدایت کننده ما رو پس از آنکه در کتاب برای مردم بیانشان کردیم کتمان میکنن هم خدا اونا رو لعنت میکنه هم دیگر لعنت کنندگان بر اون. شما نگاه میکنید در تفاسیر ببینید اینا میگن اینا برخی تفاسیر میگن اینا بنی امیه بعضی میگن چی یهودن. از چه ارتباطی بین یهود و بنی امیه هستش که شما لعنت الهی لعنت تمام لعنت کننده ها بر اونها قرار میدید؟ علامه مجلسی میگه بنی امیه اساساً از قریش نیستن بلکه منسوب به قریش میباشن. شما که نسبش به کجا میاد؟ دارالعباد جلد 31 صفحه 544 قال صاحب الکامل البهائی ان امیه کان غلاما رومی یل عبد الشمس. امیه یه غلام رومی واسه عبد الشمس بود که اینو برداشت آورد خدمت شما عرض بکنم یه دختر عرب براش گرفت اصطلاح کرد گفت از این بعد پسر منه. و بدانید در ادامه میگه میگه قلبت روم علاوه بر تفاصیلی که شما شنیدی یکیش اینه که این رومیا غلبه خواهند کرد روزی. این رومیا منظور کیه؟ بنی امیه داره میگه. ببینید چه برداشت روی عجیب غریبی وقتی شما نگاه دینی و مذهبی و سراغ روایت از قرآن بیرون میکشن.
و من هنا و از اینجا ظاهر می شود نسب عثمان و معاویه و حسب هم کاملا شما می بینید، چون عثمان هم عثمان ابن عفان ابن حکم ابن عبدالعاص، شما می بینید عثمان ابن عفان ابن عبدالعاص اشتباه کنم گفتم حکم اضافه کردم، خدمت شما سوال می بینید در این بحث میاد. کتاب معلم کتاب الزام النواصب میگه که امیه از صلب عبد شمس نبود، بلکه او رومی بود و مستلحق شد این چسباندن که بحث اصطلاحو گفتیم که زیاد ابن ابی چه جواب باشه گندی معاویه به خودش نسبت داد به پدرش. اما بنی امیه فمن امیه کلهم لیس من صمیم قریش، از اصل قریش نیستن و اونها ملحق شدن به اینها. ببینید کی میگه نویسنده کتاب الزام النواصب، و این تصدیق میکنه قول امیرالمومنین علی علیه السلام رو که گفت ام بنی امیه لساقن و لیسو صحیحی النسب، اینا چسبیدن و اینا نیستن الا عبد مناف، اینا به عبد مناف هیچ ربطی ندارن. و لم یستطیع معاویه انکار ذلک، معاویه هم عمرن نمیتونم چیز انکار کنه، وقتی امیرالمومنین همچین نامی برش نوشت نتونست رد کنه. راست گفت امیرالمومنین. امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر خدا تو را از لطف و رحمت خیش دور مدارد و قاتلان تو را همانند لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و خوک لعنت نماید. قشنگ از بوزینه و خوک و لعنت شدن در مورد قاتلان کربلا دوباره اشاره بشید. حالا این یزید رو داشته باشید. یزید در سال 25 و 26 هجری زاده میشه. مادرش بودید اسمش چیه؟ میسان الان کاش به جای یه الف میذاشتیم ما جگرم بکنیم میسون اهل شام از قبائل گوش کنید عزیزان مسیحی اون منطقه بودن. زمانی که یزید رو در شکم داشت طلاق گرفته بود از معاویه. وقتی به دنیا اومد معاویه ازش وقتی به دنیا اومد در میان داییاش که مسیحی مانده بودن بزرگ شد. کدهایی که یزید میداد تو صحبتش اومد کدهای مسیحی بود. مثلا خدمت شما عرض بکنم اصلا تحت تربیت اونوریا بود. مثلا زمانی که این مسیح میگه ببین چی میگه یزید در اشعار خیش به هنگامی که میخواد شراب بنوشد چنین میسراید و ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم، اگر این حرام تو دین اسلام و دین احمد از پیامبر این سیستم رو این قوانین رو بر مبنای دین که انجام بده مسیح ابن مریم انجام بده ایرادی نداره چون میتونه حرام بخوره. مثلا بعضی پیدا میشن وقتی میتونه عرب بخوره میره مسیحی میشه. مسعودی درباره یزید مینویسد مسعودی مینویسد مردی خوشگذران و عیاش بود، مردی که کیوانات شکاری داشت، سگها و میمونها داشت و پی بسته مجالس میگساری برگزار میکرد. روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین ابن علی را کشته بود. پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت جامی از شراب به من بنوشان که استخوان‌هایم را استخوان‌های نرم را سیراب کند. سپس برگرد و ابن زیاد را چنان جامی بنوشان، همان کسی که رازدار من است، همان کسی که امین کار من است، همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم و استوار شد، یعنی حسین ابن علی را کشت. عرق میخورده عربده میکشده خلیفه مسلمین اسمش باشد. شعرخانی یزید در مجلس شام وقتی چوب میزد به لبای مبارک امام حسین اینو میخوند لعبت ها شما بالملک فلا خبرن جا اولا وحی نزد، بنی هاشم با ملک بازی کرد با حکومت بازی کرد، کشکی چی ماسته چی خبری چی وحی چی پیغمبری نه خدایی، اینا رو میخواستن فیلم بازی کنن، یکیشون مگه من پیغمبرم میخواستم بگیرم. لست من خندف الا انتقم من بنی احمد ما کان فعل، از خندف نیستم، خندف 13 مادر بزرگ یزیده. عربی که به پدر مینازه چرا اینجا داره نسب مادرش رو اسم میبره؟ از خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از فرزندان احمد بابت کاری که کرد. من کان فعل کی؟ فرزندان؟ نه خود احمد. کینه از اون دارم بچه هاشو تیکه پاره میکنم و تیکه پاره به معنای واقعی کردن. نه دستور داشتن اینقدر سهمگین و وحشتناک بکشن. شما این مخالف سیاسی که زی قدرت و صاحب قدرت نباید بید در ملعه آن بکشی که آروم مثل خلفای عباسی امامار چجوری میگوشنم سن و زهر و فلان و یواشکی. این به این فجیهی به این شکل اینها اینطور وارد میشن اصلا معقول نیست عزیزان. اونم حسین ابن علی که معاویه وصیت کرد به یزید گفت ببین این عبدالله ابن زبیر نیست، حسین ابن علی محبوب قلوب است، بکشیش کل پا میشی.
سرجون چیه که دستور میده بیزید میگه برو پیش برو؟ این سرجون شامی چیکار میکنه تو درباره یزید؟ ابو هریره ظاهرا مسلمان شده چیکار میکنه تو درباره معاویه و اینها؟ اینا کیان دارن خط میدن؟ کعب الاحبار یهودی مسلمان شده چیکار میکنه تو درباره خلیفه اول و دوم؟ اینا رو باید دقت کرد عزیزان. زمانی که همه از نقل حدیث منع شدن فقط اینا هم دارن نقل حدیث بکنن، عجیب نیست؟ صحابه نام و تاب پیامبر حق نقل حدیث نداره، اینا میتونن نقل حدیث بکنن. لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من بقع الاسل. کاش اشیاخی پدرانم در بعد بودن و میدیدن که چجوری جزع میکنن، ناله میزنن. خزرج یعنی اهل مدینه، اهل بیت میگه چجوری ناله میزنن از در زیر نیزه ها. لحلو و استحلو فرحن، باری کلا به من بگید، آفرین به من بگید، مبارکباد به من بگید، دست مریضات به من بگید. ثم قالو یا یزید لا تشل. میگه اگر اون اجداد من بیت اشیاخی به بدرون شهید و اگه بودن میگفتن باریکم یزید، دست مرید یزید، احسن یا یزید لا تشل، دست درد نکنه، خسته نباشی، خوب کار رو انجام دادی. عرض کردیم ابو سفیان زمانی که خلیفه دوم به خلافت به خلیفه سوم منتقل میشه به عثمان، میاد جلوی عثمان وای میسته، چی میگه؟ یا ما بیعت عثمان تلقفو، قال ابو سفیان یا ما بیعت عثمان تلقفوها یا بنی عبد الشمس. ای بنی عبد الشمس، بین خودتون دست رشته کنید. الکره، این گوی رو که بینشون توپی که بینشون ماست، بین خودتون دست رشته کنید، دیگه نذارید بیرون بره، نذارید دست بره تمام شد. فلسا بعد از عثمان که امیرالمومنین میشه خلیفه، مطلق معاویه یک روز هم نپذیرفت. از همون ابتدا جنگ جمل رو تحمیل کردن برش، جنگ صفین رو تحمیل کردن، جنگ نهروان رو تحمیل کردن. این دیوانگان و این حمارهای حاملان کتاب رو فرستادن خوارج رو چها کردن. ماجرا پیچیدگی های خاصی داره. استلحاق زیاد ابن ابی، زیاد ابن سمیه و ابو سفیان، ابن عبدالبر از هشام ابن محمد ابن صاحب کربی از پدرش از ابو صالح از ابن عباس روایت کرده است که عمر در زمان خلافت خود زیاد را که نوجوانی بود برای اصلاح فسادی در یمن رخ داده بود فرستاد. وقتی برمیگرده میگه چه خبر، یه خطبه خیلی خوبی میخونه زیاد ابن ابی، بابای ابن زیاد، یه خطبه خیلی خوب میخونه. ابو سفیان گفت پدر او از قریش است. گفتن بابا این که باباش زیاد ابن ابیه معلوم نیست که. گفتن حیف که باباش معلوم نیست. یه برگشت گفتش که نه خیر، این باباش از قریش، ابو سفیان، و من میشناسم آن کس را که او را در رحم مادرش گذارده است. بعد برگشت گفتن تو کیه؟ برگشتش گفت من میترسم الان لو بدم ابو سفیان. نکته عجیبش میده تو کجاست عزیز من؟ تو زیارت عاشورا به کیا فوش میدی؟ به کیا لعنت میفرستی؟ بعضی داره اسمشون رو لعنت میفرستی، میدی؟ عمر سعد، نمیگه آل عمر سعد، میگی؟ میگه آل شم؟ میگه کیا رو آل میگی؟ آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان. آل مروان دیدی چجوری میچسبید؟ زیاد دیدی چجوری مستحق شد به اون؟ چرا ما درست حساب اینا رو خوندیم؟ چرا نپرسیدیم؟ چرا شم که پدر سوخته تر از همینا بوده، اصل کار رو انجام داده که؟ چرا به خودش فوش میده؟ چرا میگه اللعین ابن اللعین به معاویه؟ میگه خودش لعن شده بود، پدرش هم ملعون بود، با این لحن عجیب که مثلا انرژی داره این لعن فرستادن. شیخ سراغه باهلی میگه مرجانه رو ذات البعول صاحب شوهرهای فراوان یاد کرده است، سفینت آقا جلد یک ماده زید. شیخ محمد عبدو استاد معروف مسی در شهر نجف برای خود چه میگه؟ قصه زیاد بن ابی قصه شگفت‌آوری است که انسان را به تأمل وامی دارد، زیرا معاویه او را به ابو سفیان نسبت داد تا برادرش باشد. اون مدعی بود که ابو سفیان با مادرش سمیه که زوجه مرد دیگری بود به صورت نامشروع همبستر شد و زیاد از این آموزش متولد شد. عزیزان ماجراش اونجا شرح میده، اینقدر اینا کثیفن، دو تا شاهد میره، شاهده بلند میشه میگه من بودم ابو سفیان اینجوری این کار کرد، یعنی زنایی بود که جلو چشم شاهد بود. اینقدر شرم آوره که من نمیتونم از خدمت شما، اینقدر اینها کثیفن. یکی از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان که اسم او سعد بود، در حالی که همانند زنان با صدای بلند گریه میکرد وارد بر امام محمد باقر علیه السلام شد. امام فرمود چه چیز شما را به گریه واداشت؟ سعد گفت چون چگونه گریه نکنم در حالی که من از همان درخت ملعونی در قرآن میباشم. میگه منم از بنی امیه چجوری اشک نریزم؟ امام باقر فرمود تو از ایشان نیستی، تو از ما اهل بیت هستی. آیا نشنیدی سخن خداوند را که فرمود پس هر کس که از من تبعیت کند از من خواهد بود؟ عزیزان به این دقت کردید چرا در زیارت عاشورا میگیم اللهم ان هذا يوم تبرکت به بنی امیه؟ بنی امیه شادن تو این روز. متاسفانه شما از موقع اصلا عاشورا یعنی چی؟ یعنی دهم؟ اولین بار لفظ عاشورا کی استفاده کرده؟ میدونید عاشورا با کدام روز مطابقت داره؟ عاشورا برابر بود با یوم کیپور یهود، بزرگترین عید مذهبی و روزه مذهبی یهودیان. کلمه عاشورا از کلمه اسورا گرفته شده، هم کلمه اثر اشرده. روزی است که یهودیان جشن میگیرن عزیز من، یوم کپور، کپور کفاره، همون کفره از اون گرفته میشه. شما این تصویری که در میبینید تابلوی است در کویت، عاشورا یوم الفرح و السرور، پلاکارد زدن وهابی ها اونجا. عاشورا جریانات داره، به همین سادگی ازش گذشتی؟ این که ابا عبدالله اینو کد گذاشته کجا باید بزنه روزش مهم نیست برای اینا؟ مهمه، باید در عاشورا میزدنش، باید خبر داشتن. خبرش اینجا رو برات میگم. در صحیح بخاری نقل شده که قریش قبلا کانت تصومو یا عاشورا، قبلا عاشورا رو صحیح بخاری از اهل سنت اول میگم بعد میرم اونطرف. در عاشورا زمان جاهلیت روزه میگرفت، سپس رسول خدا با زمانی که ماه رمضان اومد گفتن دیگه ماه رمضان روزه بگیرید. قبلش در زمان جاهلیت قریش اون روز روزه میگرفت. در صحیح بخاری از ابن عمر، عبدالله ابن عمر احتمالاً، نقل شده پیامبر عاشورا رو روزه میگرفت و امر میکرد به روزش. فلما فرض رمضان ترک، و هنگامی که رمضان رسید چیکار کرد؟ ترکش کرد. صحیح بخاری جلد 3 صفحه. از امام باقر نقل شده محمد ابن مسلم و زراره از آن حضرت ناشیه از روزه روز عاشورا سوال کرد، فرمود کان صوم او قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترک. میگه مال قبل از آمدن کتب علیکم الصیام بود که بر شما روزه واجب شد، قبلش آره، اما بعدش نه. قول بله، یهودیان شمال مدینه بر مبنای دین الهی ایرادی داره اون روز روزه بگیرن؟ نه آقا، خیلی هم هیچ ایرادی نداره، چه مشکلی؟ یکی از روزه هاشونه، روز خوبی هم براشون هست. حالا ما خدمت شما هستم مفصل بزنم، از من خودم نگم، ببینید مستنده. ابو ریحان بیرونی از تفهیم چاپ دوم صفحه 244، کپور چیست؟ دهم روز است از تشرین، و از این جهت گاه گاه او را عاشورا خوانند، چون روز دهم تشرین باید یهودیان چیکار کنن؟ روزه بگیرن. و اما نام کپور اندر زبان عبری کفاره گناهان است، و این یک روز است که بر جهودان روزه داشتن فریضه کرده آمد. اندازه این روز 25 ساعت است. یعنی چی؟ یعنی قبل از غروب روز قبلش میگیرن تا غروب روزی که میرسه، از 24 ساعت زیادی میکنه، نیم ساعت از قبل میگیرن، نیم ساعت تا بعد. حتی یهودیان در اوایل خیلی محکم به اثر این واسطه بودن، حتی به حیواناتشون هم غذا نمیدادن، به بچه شیرخواره هم حتی شیر نمیدادن. یعنی یک روزه همگانی بود. اندازه این روز 25 ساعت است، و ابتدا کنن روز نهم پیش از آفتاب فرو شدن به نیم ساعت، و تمام شود چون آفتاب فرو شود روز دهم، و نیم ساعت بگذرد آنگاه روزه بگشاید. یوم کیپور بزرگترین روزه یهودیان است که با نام‌های چون یوم عدیل یعنی جلیل و با عزت، یوم مقدوش، مقدوش به جای شسه بذارید، مقدوس بگید، مقدس، روز مقدس، یعنی روز، و یوم عاشورا هم مسما میباشد. مرحوم همایی در حاشیه کتاب التفهیم میگوید تلفظ اصلیش کپور و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد. خود لفظ کفاره عربی ریشه فارسی دارد، همین که میگیم کپر نشینن، این یعنی لایه. کفاره کافر، یعنی کسی که میپوشونه روی حقو، این از اصل واژه‌ش فارسی است. به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد آسورا به سین است و با آشور و آشورا و عشره عربی یک ریشه دارد. اون روز روز شادی یهودیان بود که این اتفاق افتاد. بعد شما توی زیارت آشورا بخونید و هادا یوم تبرکت به بنو امیه، بنو امیه متبرک میدونه این روزو. اومدن حدیث جعل کردن، گفتن آقا عاشورا روزی بود که موسی از طور برگشت، عاشورا روزی بود که خدمت شما عرض بکنم یونس از بطن ماهی نجات پیدا کرد، عاشورا روزی بود که ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد و فلان شد. همه اینا رو دونه دونه گفتن، در حالی که تک تک میدونید اون یکی ذی‌حجه بوده، اون یکی ذی‌قعده بوده، همه رو آوردن یکی که توجیه درست کنن برای اون شادیشون. از اون سال 61 هجری به بعد بنی امیه هر ساله جشن میگرفتن عاشورا رو و هنوز هم میگیرن. متبرک خیلی مهمه، نگو به هاده یامون خدمت شما عرض کنم فقط سرور میکنم، تبرک فرحت گاهی ما دیدید شادن میشن، اما این شادی جنبه چی داره؟ اعتقادی داره، تبرک داره، تبرک میجوین میره. این کس سفر لاویان تورا باب 16 رو بخون و این برای شما دائمی باشه که در روز دهم ماه هفتم همون تشریق جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار نکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمعی گناهان خود به حضور خداوند طالب خواهد شد. البته هیچ بعید نیست که از گذشته هم به خاطری که روز عاشورا بخواد همچین اتفاق بیفته به اینا گفته بودن این روز برید کاری نکنید، بشینید عبادت خدا کنید، مبادا دستتون آلوده بشه به اون کار. میبینی این رفت یه برگشتی هم داره، این رابطه باید رابطه ریاضی برگشت پذیر باشه. بگیم علامه شعرانی رحمت الله علیه در حاشیه وافی میگه که اعلم بدون که ان یوم عاشورا کان یوم صوم یهود، بدون که روز عاشورا روزی بود که یهود دارن روزه میگیرن و لا یضالون یصومون الی الان و همین تا همین الانش هم روزه میگیرن یوم کفور و هو صوم کبیر و اون روزه بزرگشونه و وقت و الیوم العاشر و وقت و روز دهم من شهر الاول در ماه اول. قبلا دیدی شما یکیشو گفته ماه هفتم، الان شد ماه چی؟ اول. اینا میدونی که ماهاشون دو دست است، یک ماه سنتی دارن یک ماه دینی دارن. تفاوت مثل ما، ماه دینی با ماه که سنتی چیه؟ با برجامون فرق میکنه. ولی ما قدم رسول الله در مدینه، یه وقت پیامبر وارد مدینه شد کان اول سنت الیهود مطابقا للاول محرم، دقیقا برابر شد با اول محرم با این سال با این ماه. میگه این سال دقیقا با اون برابر شد، پس ده محرم دقیقا میشه چی؟ اول تشریق. یهودی ها ماهشون چون قمریه هر سه چهار سال سه سال یه ماه اضافه میکنن، دوازده ماه قمری میگیرن هر سه سال یه ماه اضافه میکنن میشه چی؟ سیزده ماهه. شما فلزا میبینی سال شست پاک شده، سال شست و یک دوباره با هم برابر میشه، شست و یک هجری چه شست ضریب سه داره. این خیلی نکته مهم دیگر که باید عرض میکنم خدمت. میگه این رو ادامه میدن و فلان رو به همان و غیره. علامه شعرانی خدمت شما از کنم میگه اوریحان بیرونی اینجوری گفته، اوریحان بیرونی و بعضی از مفسران که اهل فن نجوم بودن بگن نصری آن بود که حد سه سال یک بار ماه بر عدد ماهای سال می افزودند و آن سال را سیزده ماه می گرفتند تا ماها از فصل خود تغییر نکنند و محرم که آغاز سال است منطبق با اول بهار باشد، تقریبا چنان که اکنون رسم یهود است. در هر سه سال یک سال را سیزده ماه می گیرند و ماهای آنها قمری است، از محل خود در فصل در فصول شمسی تغییر نمی کنند و عرب تقلید یهود می کردند و بدین عمل قهرن ماها از جای حقیقی خود تغییر می کردند. آنچه عمدن حج را از ماهی به ماه تغییر دهند بلکه این نتیجه افزودن یک ماه است، وگرنه خود آنها همه ماهی را که در آن حج می‌کردند ذوالحجه نبود و اختلاف راویان در آن است که آیا آن ماه زائد را چه نامیدند، صفر یا محرم یا غیر آن، و آن چندان مهم نیست. میگه نمی‌دونم ماه 13 هم بعضی از عربا استفاده می‌کردند، نمی‌دونم اون اسمش رو چی می‌ذاشتن. تفسیر ابوالفتوح رازی جلد خدمت شما عرض بکنم 6 صفحه 29 در پاورقی ذکر شده. حالا این چه خبری داشته؟ یه چند وقتی در برخی حواس بود که من باشم خودم اینو بخونم خیلی بحثم بود، یه چند وقتی بحثی مطرح شد با این عنوان. من دیدم که کتاب نبوید هیلد اومد خدمت شما عرض بکنم که چاپ شد، بعد پی دی افش در اینترنت قرار گرفت خدمت شما عرض بکنم، و این باعث شد که مردم می‌خوند با این کتاب آشنا بشن. بعد این کتاب رو از کتاب محضر شهود فی رد الیهود می‌شناسن. محضر شهود فی رد الیهود مال حاج بابای قزوینی یزدیه. این از احبار یهود بود، از خاخامای یهودی بود که شیعه شد. یک کتاب ما داریم اقامت شهود فی رد الیهود که نوشته میرزا محمد رضا جدید الاسلام. این کلمه جدید الاسلام یعنی اینا قبلا مسلمان نبودن، به مسیحی‌ها و یهودی‌ها که مسلمان می‌شدن بهشون گفتن جدید الاسلام. چه خدمت شما عرض کنم 1238 این مسلمان شده، این کتاب عبری نوشته. 1299 تا 92 هجری سید علی حسینی تهرانی رو ترجمه کرد. کتاب دیگه که به کتاب فراسای از نبوئیت هیلد بهش هیلد بهش اشاره شده، چون دو تا کتاب، یکی دیگه هم محضر شهود فی رد الیهوده که حاج بابای قزوینی رو نوشته. خودش هم گفتیم از احبار یهود بود، از خاخام‌هاشون. در اواخر سده 12 اوایل سده 13 خدمت شما عرض کنم اون زندگی میکرد و این کتاب رو نوشته. پدرش از بزرگان و اکابر یهودیان ایران بود، یزد. این فرد شیعه شد و او پسر تحت تعلیم چنین پدری قرار گرفت. همین حاج بابای قزوینی پسر همچون پدر است. این رو باید نوشت. خدمت شما عرض کنم این کتاب محبوب موند این طرف اون طرف تا نهایتاً سید محمد علی وزیری برای اون حاشیه‌ای نوشته. اسم این تعالی حدود 200 سال قبل یک نفر از علمای یهود در شهری از مسلمان شده و این کتاب را نگاشته و به چاپ نرسیده. این محبت الهی نصیب نگارنده شد و در نجف اشرف به چاپ رسید و اصل نسخه خطی در کتابخانه وزیری یزد موجود است. 1349 خودمون، 1300 شهر شوال، ماه شوال 1390 مطابق با آبان ماه 1349 سید علی محمد وزیری یزدی. اینو نمیشه. خدمت شما عرض بکنم شیخ آقا بزرگ تهرانی از ذریعت الى تصنیف شیعه جلد 20 صفحه 152 درباره این کتاب یه حرفی زده. نسخه از این اثر نزد علامه میرزا باقر قاضی طباطبایی در تبریز است و من نسخه از آن را در کربلا در کتابخانه وقفی مدرسه بادکوبی و در نجف در مخزن کتاب آل کاشف الغطا مرحوم بزرگ آیت الله کاشف الغطا مرحوم و نسخه نزد سید حسن اشکزری یزدی به خط علی ابن محمد دیدم که در سال 1211 به زبان فارسی تألیف شده است. خدمت شما عرض بکنم این رو با عنوان محضر شهود فی رد الیهود سال 1378 چاپ کردم. این کتاب نکته عجیبی داره، از کتب بنی اسرائیلی تکشه های عبری میاره که ترجمه نشده و اونا حذف نکردن هنوز، عبری میاره فارسی ترجمه میکنه. من با بحث رویای کودک تو سخنرانی دو سه سال پیش میگفتم که اینا تا صورت پیامبر رو میشناختن و فلان اینجور چیزا، در همین کتاب بحث داشتم. اما ماجرا چیست؟ چون زیاد بحث شده من زیاد سریع ازش میذارم، میرم رو 4-5 تا آیهش بحث کنم و مطالب احتمال داره جدید باشه برخیش برای عزیزان که توی اون مبحث این کتاب رو نخوندن. یکی از علمای بنی اسرائیل اسمش پنهاس بوده یا بنهاس با هی جیمی. این آدم مستجاب الدعوه بود، یه همسری داشت، او هم بسیار زن پاکدامن و پاکیزه، بچه دار نمیشدن. اونقدر عشق خواست شوهرش خواست که بچه دار بشن. مرد گفت هرچی خدا داد ندادم ندادی چی کار کنیم؟ بعد گفت نه ازت میخوام این بچه دید. اینا خودشون که کتاب اینجوری نوشتن در مقدمه کتاب، یه بچه به محض اینکه به دنیا اومد سجده کرد. بچه خاص و ویژه بود. سرش رو مدت خدمت بارداری مادرش هم 6 ماه بیشتر طول نکشید، 6 ماه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد روز پنجم اول تشرین سال 420 خرابی دوم بیت المقدس بود. بار دومی که بیت المقدس شد خراب شد. به دست کی خراب شد؟ تیتوس رومی. که این قبل از به دنیا آمدن پیامبر تا اومد یهوی این جملات رو گفت: این پرده آسمان که شما میبینید بر بالای آن 950 پرده دیگر هست و بر بالای آن پرده ها 4 حیوانند و بر بالای حیوانات کرسی بلند پایه است و بالای آن کرسی آتش سوزاننده و خدمتکاران آن کرسی و خود کرسی تمام از آتش هست. تا اینو گفت مادر ترسید، یه پس زد. پدر دهنش گذاشت بیخ گوش پسرش، گفت دیگر در میان مردم سخن نگو، تمام شد. این بچه تا 12 سالگی یک کلمه حرف نزد. مادر شما گفت من خواستم چیکار کنم بچه‌ای رو بذار حرف بزنه بچه‌ای که این بچه ویژه است فلانه. چون خیلی گفت پنهاس پدرش دهن بر دهان مهمان گذاشته او را قسم داد که سخن نگوید مگر سخنی که مجمل باشد و کسی نفهمد، مگر در وقتی که آن سخن به عمل آید. میگه اگه داری حرف میزنی من این حرفایی که تو میزنی مردم نمیفهمن میکشنت، سیستم مردم به هم میرسی، حرفتو بزن اما یه جوری هیچکی نفهمه بعدن بفهمن حرفتو. تا اینو گفت کودک گویا شد، 5 بار حرف زد. هر 5 بار رو عزیزان شروع کرد به تفسیری که الان من اینو خدمت شما عزیزان نشان بدم، تازه دوزارتون میفته ای داد بیداد اینجا بوده فلانی اون روزا این حرفا رو میزد. ببین عزیزم اون مباحثمون یه جوریه، باید این مطالبی بگیم بعداً برگردیم شاخه شاخه اینا چیکار بکنیم، باز بکنیم، تکمیلش کنیم و این شبهاتی که بعضاً به وجود میاد و دارید رو برطرف بشه ان شاء الله. خدمت شما عرض بکنم. ببین کودک شروع کرد چی رو تفسیر کردن؟ بعد ظاهرن گفت شما دنبال چی میگردید؟ بیاد براتون ترجمه کنم. 11 نامش چیست؟ ببین الف، آب 12 چیه؟ بت. 13 چیه؟ جیمل. 14 چیه؟ دلت. اب جد. درسته؟ 15 ه. 16 ت. 17 ببخشید اشتباه یادم، 15 16 17 حوز، درسته؟ 18 حوز قطی کلمه شروع کرد 22 تا حرف زبان عبری رو با ابجد برای اینا شرح دادن، شروع کرد همینجوری آیه خوندن. 5 بار اینو خونده، اولی رو خوند تا ته رفت، یعنی از الف ابجد شروع کرد، از الف رسید به آخرین، به 32، به تای قرشت. وقتی رسید تو وحی دوم سر و ته دوباره شروع کرد جمله گفتن. مثلا میگفت الف، یه جمله رو با الف شروع کرد و گفتن. میگفت ب، یه جمله رو با ب شروع کرد. متاسفانه وحی دوم وقتی شروع کرد سر و ته گفتن 4-5 حرفش بیشتر موجود نیست. وحی سوم و چهارم و پنجم باز به همین منوال ادامه داد. متاسفانه حاج بابای قزوینی یزدی اونایشو که خودش فهمیده فقط آورده. یعنی در موارد متعدد میدونی چی میگه؟ میگه این حقیر فقیر فهم نکردم. دیگه عبریش هم نیورده، ترجمه فارسیش هم نیورده. تو بنویسی شاید ما بفهمیم، برای تو کسی بفهمه؟ حالا داشته باشی من چند تاشو میگم. در کل این حروف و وحی پنجگانه که کودک خان اینجوری میگه، مؤلف خودش میگه که چون مقصود کودک و غرض از آن وحی مبارک بشارت ظهور خاتم النبیین و ذکر اوصاف حمیده آن جناب و اخبار به بقایه ایست که بعد از آن حضرت تا ظهور مهدی آل محمد و حبوط حضرت عیسی ابن مریم و زنده شدن مردگان اتفاق خواهد افتاد. و هرچند بسیاری از آن از الفاظ آن وحی غیر مفهوم است، زیرا که خبر از واقعی است که هنوز وقوع نیافتاده و خبر آن به ما نرسیده است. بعد خدمت شما از لا دارم چون کتاب مذکور به قالب رسیده، یعنی چاپ شده. فی الجمله نسخه آن در عالم انتشاری به هم رسانید. یکی از آن نسخ در دارالعباد یزد به نظر والد فقیه، به نظر پدرم رسید. باباش که خودش از بزرگان بود گفتیم شیعه شده بود. فی الحقیقه اعلم از جمیع علمای طایفه خود بود. میگه پدرم تک بود تو زمان خودشون. و ایشان در معانی آن تأمل بسیار فرموده، بسیاری را به نحوی که مقصود از آن عبارت یقینا همان بود تفسیر فرمودند و بعضی را در پرده ابهام گذاشتند. میگه بابا نمیگه بلد نبود، میگه او نگفت. اینجوری استنباط میشه کرد. به حرف الف شروع شد. و دوم به با و سوم به جیم و همینطور تا قرشت. من چون توضیح دادم دیگه نمیگم. و اول آیتا امتا مز از بریاتا امتا آبدا حد متا بیدین امتا. اولی امتای همین عربی عبری عربی خیلی من مزدیکه. میگه آیتا آتیا میآید، امتا امتی میآید. یه طایفه یه امتی ظهور میکنه. کی اینو میفهمه؟ کسی که تورات سفر پیدایش خونده. در مورد حضرت اسماعیل داره صحبت میکنه، میگه و از وی امتی عظیم پدید آورد. میگه اون امت میاد و طایفه‌ای که از جا بکنند و حرکت دهند تمام خلق را و خرابی ها شود به دست به یدین امتا. امت در زبان عربی یعنی چی؟ کنیز. به دست به دستان پسر کنیز. میدونید کنیز در میان یهودیان به کی میگفتن؟ حضرت هاجر. حضرت هاجر چون کنیز ساره بود بس یه حرفای عجب غریبی هم میزنم، میگم هاجر اسم اصلش آناهیتا بوده و ایرانی بوده و بعد آنا یعنی همون نا یعنی بی نداشتن، ناهیتا هیتا یعنی آلایش، آناهیتا یعنی بی آلایش، و هاجر اسمیست که یهودی ها برای گذاشتن چون هجرت کرد رفت. حالا بحثیست، هیچ سندی هم من ندیدم برای مبرام، حرف فقط. میگه به دست پسر کنیز میاد و همه چی رو به هم میریزه. متاسفانه از حرف جیم و دال ابجد و تمام حروف هنوز چیزی مفهوم فقیر نشده است. دوباره میگه من هیچی نفهمیدم، اما نمیرسه که بقیه متوجه بشه. حرف میم و حرف در حرف های هوتی احتمال میره که قرض خبر از مقدمه اصحاب فیل باشد، چون که توی های هوتی میدونی چی میگه؟ میزه زیرا شاید معنی اون فقط چنین باشد که حیوانی خواهند آورد که خانه مقدسی رو خراب کنند و آن حیوان راضی نشود و خراب نکنند. خب خیلی عجیب و ماجرای آمبول فیل جور در میاد دیگه، که اینا فیل آوردن خراب کنن نتونستن کار بکنن. حرف تا و یا و کاف نیز مثل آن حروف است در افغان، باز زوره نیورده چون خودش متوجه نشده. حرف میم، حرف میمو ببینید چیه. ابجد خوب از خود تیکلم من به میم رسیده، میگه محمد کایا اعا و آیات یتم او هویا و یحی کلیلیا، یعنی محمد بزرگ خوب گوش کنید، صاحب شجره برازنده ستوده شده که فرو نشاننده آن چه بوده و باشد و باشد کل و جمله، او تاج است. اینا داشته میشه به تصویر ابتدا اونه که از اینجا شما میخوای برید اسم حضرت محمد رو با لفظ محمد ها قشنگ کامل آورد. در حرف میمش اینجور صحبت کرد، حرف اینش رو ببینید، عفا عزا عفا عزا و نافل عزیزا و باطلا کزا و دی شلطت و کزا. عفا عزا نابود میکنه چیو؟ لات هوبلو عزا را نابود میکنه و او را براندازد و عزیزان را برند، بزرگان را براندازد. بیاد بگه خیلی کسی که گلگنده بودن، بله ابو جهل ها، ابو لهب ها، ابو سفیان ها را پایین کشید و باطل کند بت را و آن که مسلط شود و اوس که مسلط می شود آسمان را و بگذرد. یه بر آسمان مسلط شود و از آسمان هم میگذره، احتمال داره چه اشاره شده باشه؟ معراج پیامبر احسن. حرف ساد سهیر شاه و سیبا، مثلا در کتاب دیگه سباه اومده تو اقامت الیهود، اینجا سیباه اومده و هما شاقا و شام اقا و عرقا به هما، اینو داشته باشه. ماه صبر کرد و از میان دو تکه شد و او را اطاعت نمود و آن دو به هم پیوستند. دوباره میگه ما دو تکه شد دوباره به هم پیوستند. چی اشاره میکنه؟ احسن. این من چیز نمیدونم. وحی دوم که به وحی عکس وحی اول است، از تا قرشت شروع شده و تا فا رسیده است. متاسفانه از وحی دوم بعد از فا هیچ کدام باقی نمونده است، نیستش. حرف شین خوب گوش کنید، لصیق یعنی چی؟ چسبیده. اینا که کد گذاشتم برای توی عزیزان، من که داشتم اینجا صحبت میکردم عرض میکردم خدمت شما بزرگواران، رسیدم به اینجا که یهویی قطع کردم. اینو ببینید بقیه شده خونید. نبی اکرم فرمودن کان الناس من شجر شتا، همه مردم از شجری جدان و کنت انا و علی من شجر واحد من شجر تمام و من و علی از یه شجره واحدی، مردم همه از درخت دیگر هستن ولی من علی از درخت واحدی هستیم. ابن حجر عسقلانی جلد 3 صفحه 180. جابر بن عبدالله میگه از پیامبر رسیدم شنیدم که به علی داشت میگفت یا علی الناس من شجره شتا من شجر شتا، مردم از شجره دیگه هست و من و تو از شجره واحد هستیم. سپس حضرت رسول خدمت شما جان این آیه رو خوندن و جنات من اعناب الوضع که و باغ‌های از انگور و کشت و نخل از یک بن و غیره یک بن، اینا از یک بن و غیره از یک بن که از یک آب سیراب می‌شود، چی اینا نوشته؟ مصدرک حاکم نیشابور جلد 2 صفحه 241 اهل سنت، هیثمی جلد 9 صفحه 100، میزان اعتدال ذهبی جلد 2 306 اهل سنت، کاملا به این در مقابل شجره ملعونه در قرآن شجره چی؟ طیبه و شجره مبارکه. دیدید در مورد حضرت رسول اینجا خدمت شما عرض کردم که یعنی محمد بزرگ صاحب شجره برازنده ستوده شده است، خواهش شده است، یعنی خواستنش کنم صاحبش. حالا این رو بکنیم و حرف شین شیتا، شیتا همون ستا در عربی به سه ش در عبری آوردن، ست یعنی چند؟ شیش. رو کلا شیتا شیقا، شیقا از همون اشتیاق میاد در زبان عبری عربی هم بگه، یعنی کامل میشه آنالیز حتی لغوی هم کرد. آقا و ما آقیقا و دبقا مستنقا، شش نفر آرزومند، شش نفر به منتظر یه چیزی هم، یه اتفاق بیفته، شش نفر آرزونم دشواری پس از دشواری به وقوع افتند و چسبندگان به زحمت بیفتند، شش نفر و بعد از اون چسبندگان بیان یه چیز رو بگیرن، شماره چه اندازه؟ شورای شش نفره، شش نفر جمع شدن کاندیدا شدن برای یک مسئله ای، اما به کی رسید؟ به چسبیدگان و چسبندگان. ببین امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی کد داره میده، بابا باور کنیم داریم سر تو جوب میذاریم وقتی قرآن و نهج البلاغه هست. به خدا قسم هیچ مشتاق نیستم وقتی دارم اینا رو میخونم، خدا رو شاهد میگیرم که حتی دو دل بودم این بحث وحی کودک رو بگم یا نگم، که چرا من باید از کتاب اونا بیارم وقتی اعتماد دارم به امامم به قرآنم و اینقدر واضح گفته. حکایتمون شده حکایت این که فلانی گفت سفره ما خوب غذا داره، این غلطه. باید بگذاریم عزیزان. من همون آدمی هم که تا پارسال در مورد فراماسونی صحبت میکنم، چرا بعد از عید در مورد فراماسونی صحبت نمیکنم، در مورد شیطان پرستی صحبت نمیکنم؟ چون بیانیه دادم گفتم که آقا موندن تو اون زمین چیه؟ بسه. دشمن شناسی اون رو داریم، نسبت به همه چی حساسیم، همین الان مبحث دشمن شناسی نیست، اما دیگه میریم توکل و تعمق میکنیم تو منابع دینی خودمون ان شاء الله. از این بعد برنامه هم با دشمن شناسی و منابع دین و معارف دینی خودمون. ماجرای عزیزان رازی که بنده داشتم در بیان بحث صهیونی و فراماسونری جریانی بود که دیوید آیش رو انداخته بود و ما اونو کنترلش کردیم. وقتی جریان دیوید آیش کنترل شد تمامش کردیم. مردم تمام دنیا مخصوصا کشور عربی فراماسونی رو با سریال‌هایی می‌شناسن که از اون طرف اومده. تنها کشوری که این جریان رو بومی می‌شناسه فقط ایرانه. مثلا 84-85 دیوید آیک اون طرف ماجرا دیدم، دیدم بابا چه مزخرفاتی داره میگه. اما الان برید نگاه کن دیوید آیک هیچی نمیشه چون همه تو بوسته شدید، ببینید چه مزخرفاتی داره. یه سری مطالب جذاب میگفت، اگر وارد میشد پدر مردم رو در میآورد. چی شد؟ اگر بنده سخنرانی نمی‌کردم شما فراماسونی با چی می‌شناختید؟ با اریگارز می‌شناختید. می‌شناختید نه؟ با همون میشه قبل کی صحبت کرده بود اگه ما نمی‌گفتیم. درسته؟ مگه همین آقای عبدالله هاشم الان دست همین بچه‌ها رو نگرفته برده انداخته تو دامنه سید احمد الیمانی دروغین در عراق؟ مشکوکه بابا این آقا. همه رو جمع کرد به خودش بعد برد گفتش که آقا پس حدیث داره میاره که یمانی از فرزندان امام زمانه. این بابایی که توی عراق صهیونیست قلمش کرده حواسا رو پرت بکنه، میدونه جریانات منطقه یه جوری یه بوایی میده، داره منجی تراشی میکنه. همین آقای عبدالهاشم شبکه 4 ما ازش تمجید شد. من اون تو سخنرانی مؤسسه بودم گفتم، من به ایمیل زدم به سایت هاشم فیلمز گفتم آقا شما اگه میخواد بیاد این احادیث اهل بیت ما هستش بیاد اینو ببینید. یه جواب خیلی خوب داد، احسن خیلی عالی بود، من به هم ریختم، من کلا عوض شدم، یکیشون رو خود این بابا بوده، کسی دیگه از افرادشون بوده چی فلان. بعد این جریان داشت جز معدود کارهایی است در کشور که پیشگیریش صورت گرفت. ما تهدید به فرصت تبدیل کردیم، به بهانه بحث فراماسونی هزار تا پرونده بسته باز کردیم. نفهمیدن خیلی ها تو خود کشور رو به خدا قسم نفهمیدن. میرم یه برابر میگم فلانی پشت سر اینو گفته، به همانه پشت سر اونو گفته فلان. به خدا قسم جواب هیچ کدومو نمیدم. برای چی؟ برای که میرم این اگر من جواب دادم به این اشتباه دارم خودی رو تیر میزنم، باید وایستم چیکار کنم؟ پا خاکریز باید وایستم. صدی هم فوش بدن جواب نخواهم داد. یکیشون هست که بنده خدا الان نزدیک یک سال و نیمه داره فوش میده. از رو رفت بنده خدا، خسته شد با خودش میگفت چرا این بحث مهم و اساسیه. خب بگذاریم، حالا ببینید چی میشه. حرف را، رأس ما مترسا و ناسا و حمسا دیسا به سختی بیفتن. از اینجا شو بعدش خورده من خودم جدی دگرگون میشم وقتی این سایه رو میخونم. به سختی بیفتن و به تنگی بیفتن و به سختی افتن و کنده شوند و خورد شوند. حرف قاف، قفا، یسا، متر فا آل، یتسا، دس فا، کسر فا، بتر فان، پتس ما، پهوما، به خنجر از قفا بریده شود در کنار فرات و در صحرا امتحان کرده شده و شکسته شده گرفته می شود. حرف ساد، سبوعا، نسیعا، نصرفا و نفرعا و میودعا، بدیعا، شبوعا، نشتع شدم و خیمه های رنگ رنگ و خیمه های رنگین که جای نشست فرزند آزادگان است سوخته شدند و آشکار شدند خیشان معروف که به ناز پروریده شده بودند. یه اونایی که ناز پرورده بودند آوردن گذاشتن جلو چشا. 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شد. از حرف تا این ون و تمام سبه یه دیگر چیزی که توان مطلبی فهمید دستگیر نشد. فلهازا از آن گذشته امیدواریم به پروردگار این است که توفیق فهم تمام را کرامت فرماید. این نهو علا کل شیعه قدید. این حاج بابای قزوینی یزده نویسه. عزیزان خبر داشتن چه اتفاق میخواد بیفته. یوم عاشورا یوم مبارکشون بود، برنامه ریزی شده بود، گفته بودن همونجا کنار فرات باید سر از تن جدا بشه، باید خورد بشه. امام حسین هم خبر داره کجا؟ اونجایی که آمدن نسل امامتو بزنن، میخوان بعد از حسین، میدونن امام بعدی علی ابن حسینه، اسم تمام فرزندانش میذاره علی. کی؟ همه فکر میکنه امام بعدی کیه؟ علی اکبر، پسر بزرگه، اشبه الناس خلقن و خلقن و منظرن بر رسول الله. این کار تا جایی میشه که بعضی از اینوری ها رو قاطی کردن، گفتن نکنه بدعا شده در امامت. این عبارت حضرت زینب وقتی وارد کوفه میشن با آقا امام سجاد، ابن زیاد تا میبینه امام سجاد میگه مرد به این گندگی وسط این چجوری تو زنده موندی؟ تو کی؟ میگه انا علی ابن حسین. مات میمونه، میگه ما علی ابن حسینی که کشتیم که برای چی اینقدر گیره سر علی ابن حسین؟ این همه آدم تو کاروان بودن کشتن، چرا این اینقدر دقیق میشناسه؟ میگه پدر من چون به پدرش افتخار میکرد نام تمام فرزندانش رو علی گذاشت، نه چون تو ابن مرجانه. هدف قشنگ زر محصله رو عزیز دل من. اون نگه یوریدون لیوت و نور الله و افواهم، هی میخوان با فوت کردن نور خدا خاموش کنن. و لا متم و نوره و لا کر هم هله. خدا مگه میذاره اگه اینا بخوان؟ مگه اینا میتونن این کارو بکنن؟ نسل رو حفظ کرد اینا بر به خاطر همین فجیع ترین قتل در روز عاشورا متعلق به حضرت آقا علی اکبر علیه السلام. ارمن اربا فارسیش میشه قیمه قیمه. مطمئن بشن که کشته شد. مطمئن قطعا این کشته شد. خب حسین رو که میزنیم، داریم که سرش از گردن از پشت بریده خواهد شد، اما بعدیش هم میزنیم این نسل ادامه پیدا نکنه. به خاطر همون علی اکبر رو ویژه زدن اینها، تا جایی که حضرت بوریا میاره وقتی میگن عبای خودش آورد نمیتونست بدن رو ببره، تکه تکه ها رو بر بوریا چی برداشت برد. این مصیبت عظماست، عظیم رضیتی. مگه بچه بازیه؟ کل دنیا درگیر این جریان بودن. قربانی بزرگ تاریخ او بود، نه مسیح ابن مریم. در راز ذریه مگه ماجرای محجب نگفتم؟ برای چی سرنیزه
مقدس شده براشون سرنیزه‌ای که قلب مسیح رو در توهمات خودشون اومده قلب مسیح رو شکافت. سرنیزه‌ای که تو ولفنشتاین می‌بینید، سرنیزه‌ای که تو سریال یونیت می‌بینید، میگن هر کسی داشته باشه بر دنیا حاکمه. نه با اون مسیحی اصلا به صلیب کشیده نشد که بخواد نیزه‌ای به داخل قلبش بره، خون داخل قلبو بریزه. گفتیم در زمان عربی خون معانی مختلفی داره. خون عادی رو میگن دم، خونی که ریخته بشه میگن سار، خونی که لخته بشه میگن علق، خونی که توی قلبه بهش میگن موجه. چون داشتن قربانی بزرگ تاریخ کسی که موجه در باب خدا میده. امام صادق در وصف آقا امام حسین چی میگه؟ الذی بذل موجته فیک. بابام کسی بود خدایا که خون توی دلش هم داد برای شما. این معنی داره به خدا نفهمیدیم. موجه خون توی قلبو میگن که با قربانی کردن خالی نمیشه. به خاطر همین سیاهرگ سرخ رو میگیرن فوت میکنن، یا قلبو وقتی میشکافن لخته خون رو میارن بیرون. نباید بمونه. میگه حسین سار الله. سار گفتیم خونی که ریخته شده، و خونش که ریخته شد تو بدن چیزی نداره الا تو دلش، تو قلبش یه موجه داره. الذی بذل موجته فیک، موجهش اندر تو داد. کار چه بود؟ کار تیر سشوبه بود که به قلب مبارک خورد، کار نعل اسوانی که اینا برای چی از کجا خبر داشتن که رفتن اسبشون رو نعل تازه زدن؟ ها؟ الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. چه میفهمیم زیارت عاشورا گازشو میگیریم از این امیر مظلوم تمام کن. این داغ عظیم، این مصیبت بزرگه. مگر شما میفهمید؟ من اینجا چون شک داشتم سریع از قفا بریده شود، در برخی از کتاب‌ها داخل پرانتز آورده و دو دست که قطع می‌شود. من اینو نگفتم. یعنی کلمه رو جوری استفاده کرده زده برداشت دوگانه داره، کلمه مترادفه. من گفتم اینو دونه دونه رو خبر داشتن عزیز دل من. ما چه می‌کنیم؟ درگیر اوناییم. از این فضا خواهش میکنم بیاید بیرون. چی کار باید بکنیم آقا؟ اینه، بیارید بچه هامون سر سفره خودمون. این خوب نیست برای اثبات سفره خودمون هی بریم بگیم سفره فلانی بده، سفره فلانی بده. تو سفره خودتو ارائه بده. ببین یاد خلون فی دین الله افواجا، فوج فوج من به دین خدا. کجا علی معرفی کردی؟ کجا علی ابن ابی طالب معرفی کردی؟ نامش به مالک اشتر رو انگلیسی کن بزن تو اینترنت پخش بشه، ببین چجوری مسلمون بشن. مگه ندیدی بابا چجوری اومد دعای کمیل علی ابن ابی طالب تو مفاتیش با دست نوشته بود فرانسویه نرسیده بهش؟ هی میگیم قضاتون زشته، قضاتون اخه نمیگه خوبه. میگم بله خوبه، بریم روایت بیاریم کی خوبه کی بده. روایت میاریم، نه اون راوی تو رو قبول ندارم. دعوا بیخودیست اصلا. الان بحث میدارم با این وهابی ها میکنن چیه؟ کار به جای رسته. خیلی جالبه، همه هر روز هم دارن سوتیاشون هی میگیرن، یعنی از این مناظره ها خوششون میاد. میدونستید دیگه؟ میبینن ای به فلان کتابون اشاره کرد، اون کتاب سانسور میشه، چاپ جزمش دیگه نداره. به خدا من کتاب دارم از اینا، از صحاح سته کتاب دارم. میدونید یه خلیفه دوم زمان که پیامبر کاغذ خواست که یه مطلبی رو بگی، بعد گفت یه چیزی بنویسم که بعد من گمراه نشید. خلیفه دوم بعد گفت برگشت گفت ان الرجل لا یحجو، در صحاح سته علی سنت اومده. این مرد داره از یون میگه، تو کتابای جدید اومده و قال فلان ابن فلان ان الرجل لا یحجو. یعنی اون قشنگ داره بنبست رو تازه ایجاد میکنه برای من شما. برادر من، جهلی که امروز بر دنیا حاکمه بسیار بدتر از جهل جاهلیت عربی است. چون اونا به سادگی دین عوض میکردن. وقتی حق رو میدیدن سریع میگفت تو رسول خدا، این حق حرف حق من میپذیرم. امروز طرف محکم وای میسته میگه خب این حرف رو زد، من برم چجور جواب بده کنم که این حرف نباشه، اینو خرابش کنم. بیایی تعریف بکنی کتاب که حقیقت رو میخوایی کار بکنی. نکته دیگه، حرفا رو پیچیده به مردم نزنید. به خدا قسم میتونم دو ساعت اینجا سخنرانی بکنم که جز اساتید دانشگاه تو حوزه تخصصی خاص هیچ جور دردش بیشتر نخوام. هنر به اینه به بیان مردم صحبت بکنید. امیر مؤمنان رو یاد بگیرید سخن گفتن. چقدر قشنگ وقتی دنیا رو بهش نشون میدن میگن دنیا این، میگه از استخون خوک در دست جزامی بدتر برام. یعنی قشنگ حس میکنه طرف.
میتونست بیاد بگه در واقع دنیا بحث امپریالیسم جهانی و مسائل دیگه.
ویل کنه نام این اسمیس ما رو که انداخته به جون مردم. حرف رو بیا حرف خودش رو بزن به خدا قسم. یه روز یکی از اساتید دانشگاه فوق تخصص چشم ایشون از اکابر و بزرگان حوزه تخصصی کاری خودش یه اجلاسی رفته بود کالیفرنیا برای سخنرانی، میمد میگفت می یه سر رفتم لاس وگاس اونجا میبینم چجوری بردگی نوینو من دارم میبینم. همین دیشب داشت برام به خودو تعریف میکرد، میگفت بردگی نو زنه میره دوره میله خودشو به چرخونه که اینا بیان بخرنش، قیمت داره، از مچ دستشون قیمت رو میزونه. میگفت من حاکمیت شیطان رو میدیدم، این شیطان سه نوع حاکمیت داشت، یک حاکمیت شهوانی و فرهنگی داشت به مرکزیت لاس وگاس، یک حاکمیت سیاسی داشت به مرکزیت واشنگتن، یک حاکمیت اقتصادی داشت به مرکزیت نیویورک. یه آدمی که خودش فوق لیسانس شد امریکا خونده، بابا کجا یک سرابی درست کرده برای بچه فلان بیا برو، همه اونا گیر ما. بعد ما بلندشیم بریم که نمیدونم خدمت شما هست کنم تو کدام لجنزارها، تو کدام جوبای کثیف بچرخیم که خدمت شما هست کنم آخر عاقبت این بچه بخواد چی بشه؟ سفرت بده، قضات بده، نه قضای من خوبه چون فلان شده. بحث ما این برو بابا قضا تو سفرت رو پخش کن، منم سفره رو میکنم ببینیم چی خوشش میاد. به جای اینکه برداریم معارف اهل بیت رو بیایم این برابر دنیا ببریم پخش بکنم، چیکار دارن میکنن سفارت خونه های ما تو دنیا؟ کاردوره فرهنگی ما داره چیکار میکنن آقا؟ این چه وضعیه؟ سایتاشون خوبه، همین صدا و سیما اومد نشون داد 6 ماه 7 ماه آپدیت نمیشه. این میخواد بعد اون با خودش میگه این ایرانی چرا وحشیه؟ این ایرانی چرا من اعتراض میکنه؟ این ایرانی چرا اینجوری میکنه؟ این ایرانی چرا اونجوری میکنه؟ وای ایران. بنویسید تو گوگل ببینید چی میاد. خودش ببین چی بشه. سوالات مردم در مورد ماست. برو اینا رو بهش بگو، بگو عزیز دل من این نامه رو یه عربی 1400 سال پیش نوشته به یه عرب دیگه، بگو هیچی نگو، هیچی نمیخواد. تو چی کاره وسط میخواد بیای حائل بشی؟ میام کلام امیرالمومنین ترجمه کنم، میخواد چیکار ترجمه؟ تو کی هستی تو در مورد کنی؟ خودش نوشته نه تو برای حرف فارسیشو بگید بخونید، اگه عربی بلدید که فهم المراد عشق میکنید، لذت میبرید از کلماتش، از سجعش، از هنرنمایی در سخنش، بلد هم میشه ترجمه. متاسفانه ترجمه خود ایراد دارم، اما 90-95% قابل اعتماده. من از اون 10% بگیرم بسمه، 10% بگیرم به خدا قسم من هر چی ترجمه لغو میخونم میرم بابا تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو همین کتاب فقط میتونه حل کنه. برخورد با کاردار، برخورد نمیدونم با بالا دست، زیر دست، نحوه تربیت فرزند چجوری باشه، چند مرحله داشته باشه، آدمی که داشته عوضش میکردی چجوری براش نامه بزن. اینقدر زیبا به یکی از حکامش که در ولایت خواست عوضش کنه گفته یه وقت فکر نکنی تو بدی ها، تو رو میخوام بیارم پیش خودم کارهای دیگه باهات دارم، میخوام با هم دیگه بریم در سفیر، میخوام کنار من باشی که فلانی رو فرستادم. مسئولین ما هنوز بعضیشون همین ابتداییات رفتار با مردم روانشناسی رفتار نمیدونن. یهوی بعدا خبر اینو کله پشت دواز شد اون یکی کجاست، اون یکی نمیرسه تنها تو راه حکم، اون یکی میزنه اون چپ میاد کلا تا فرمانداری و بخشداری یالبوزآباد همه رو عوض میکنه، این طرف راستیه میاد باز تا همون فرمانداری و همون بخشداری میشینه همه رو عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم اینو قبول ندارم، این که هیچ کدوم اینو قبول ندارم، منم هیچ کدوم اینو قبول اگه همه ما امروز بعدو به زبان ساده به زبان مردم چی کارا ببین آقا نگاه کن، اگه یه روزی دیدی یه نفر اومد جلوی شما، حتی اگه رائفی پور بود خوب گوش کن، اومد جلوی شما گفت اگر امام زمان میخوای من، اگر معارف دینی میخوای من، اگر فلان میخوای من، همون بابا رو بزنش که این حائل بین شما تمام اون معارف. اینو گفتم اگه یه روز خودم از راه بدر شدم همین فیلمو علیم پخش شد. غیر اینه دکون دست رو نباید باز کرد برای اهل بیت، کلامشو ببین خود بچه بشنه، خود بچه بیاد بشنه. جلسات نهج البلاغه در بخش شهرها برگزار میشه، توفیق دارم بنده به عنوان مستمع و کسی که درس بگیره میدون اونجا میشینیم 50 نفر با هم دیگه. نکته جالب شما میگم 50 نفر با هم نهج البلاغه رو میخونیم، یعنی فکر نکنید سخنران داره 50 نفر، بعد فکر میکنید چی شد فهمیدید، این جمله رو فهمیدید، آ نشد بعدی فلان، آقا اصلا زندگی منو متحول کرده. خود امیرالمومنین بخواد حرف بزنه میدید اون موقع چی میشید؟ اون موقع خودتون میشید علی. ببین توهیشو از خودت، کلام علی ابن ابی طالب رو تو هم میشه علی،
از این زیباتر، از این قشنگتر. اینا جدی باید به لحاظ فرهنگی بررسی بشه در کشور. سرتون رو درد آوردم دوستان، فرمودن که برنامه نظرسنجی رو حتما پر کنید چون بر مبنای اونها جلسات بعدی اداره خواهد شد. انتقادی دارید، پیشنهاد دارید، حتما بنویسید. خدمت شما عرض می‌کنم عکس برنامه نظرسنجی بانوان در به انتهای سالن خروج بانوان، عکس برنامه نظرسنجی آقایان در به جلوی سالن. تعجیل در خارج متوالا حتما حضرت صاحب از زمان سلام.